اون محصول یه جامعه باشه،
چه محصول خودش باشه، پیامدش اینه که یک کسایی باید کمکمونو بکنن، میدونی؟ یعنی نادیده گرفتن پتانسیل های افراد برای تغییر. راجبه مثلا مثالی که راجبه افغانستانی گفتم سر همین بود دیگه، سر اینکه خب نگاهی که به افغانستان است در بهترین حالتش نگاهی که اینا قربانی یک سیستم هم قربانی مثلا فرض کن ریسیسم ما هم مثلا فرض کن، ولی پیامد این چیه؟ پیامدش اینه که برای که اون چهره قربانی نشون بدی، ناچاری که نشون بدی اینا اتفاقا پتانسیلی برای تغییر وضعیتشون ندارن، فاقد فرض کن قدرت اقتصادی هم، فاقد کنشگری هم و همه ایناست. اینا کنار هم باعث میشه اون قربانی اونو به عنوان قربانی ببینی. ببین این نگاه انتقادی تو هم تو خود ما هم، یعنی تو عینکی که ما میزنیم به چشمون، همین که باید درد بست داده بشه دیگه. ببین این مسئله که تو میگی ناشی از اینه که واقعیت اجتماعی اینطور ساخته شده، یعنی ما عادت کردیم که وقتی که راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکنیم اینا رو به یه شکلی ببینیم که یه سیاهی وجود داره و این سیاهی باید یکی اصلاحش کنه. بحثت اینه که اساسا همه چی پتانسیل کنشگری داره، یعنی مستند جامعه شناختی موضوعش رب نداره، به این رب داره که اصلا مستندسات به مسابه کنشگر نه به مسابه نظارگر. خب
مثلا همه سوال کنیم مداخله چه جوری ممکنه؟
همه جا ممکنه،
اصلا شما میتونید یکی رو مخلنن و قرار میشه از این رو پرن
خب بستگی داره که اونا رو به عنوان دیگه. ببین بستگی داره دیگه، بستگی داره که تو بخوای نگاهش کنی به عنوان نه همه موضوعات، یعنی حتی اصلا موضوعاتی که اصلا موزن نیست، یعنی اتفاقا خیلی وقتا هستش که خیلی چیزایی تو روزمره مونه. ما امروز اتفاقا تو صحبت امروز بحثش میشه چیز خیلی روزمره مونه، همه چی پتانسیل تغییر داره. ببین هر چیز رو اینطور نگاش کنید داره، همه چیز این پتانسیل داره. خب مسئله اینه که تو چطور نگاش کنی دیگه. تو میتونی فرض کنی که تو یه سری آدمی که معتادن اینجوری بری نگاش کنی که خب اینا که دارن کار خودشون رو میکنن، دارن فلان میکنن، بعد فکر کنیم که چجوری باید بین ارتباط برقرار کرد. سوال از این قراره که خب کی معتاد شدی، چجوری معتاد شدی، مثلا در بهترین حالت کجا زندگی میکردی، بدونی که نسبت این آدم رو بسنجیم و یه ساختار بزرگتر دیدی. یعنی مشکل همون جزئی نگری پوزیتیویستی که من گفتم، اینا رو در اون یک بخشی از یک سیستمی که جنبه‌های مختلفی داره به عنوان یک سیستم داره کار میکنه نمیبینیم، به عنوان فرد اینا رو میبینیم جدا افتاده از سیستم. اینجاست که مثلا معنی اعتیاد یک آدم خیلی متفاوته از اینکه درون یک سیستم نگاه کنی. اعتیاد آدم یعنی چی؟ خب منافع چه گروهی تامین میکنه؟ لازم نیست خود طرف بدونه یا خود طرف ندونه. تو میخوای از اعتیاد فیلم بسازی، تو باید بدونی که این مسئله منافعی داره حتما واسه گروهی سن و حتما در واقع گروه های درگیر منافع هن. به شکل مخالف گروه هایی هم متضرر میشن از این مسئله. اینو باید توی کل اقتصاد سیاسی نگاش کنی، میدونی؟ باید دید اقتصاد سیاسی، نه به دید معذرنگاری. خب یعنی نگاش کنی که توی یک سیستمی که داره کار میکنه با یک سری تعاریف، با یک سری قراردادهای اجتماعی، اینا در واقع تو سیستم نسبتش با بقیه آدم ها چی؟ نه به لحاظ دلسوزی و دل نسوختن، به لحاظ منافع، میدونی؟ و به لحاظ کارکردهای سیاسی. اونجا دیگه تو خودت میری سمت این که ببینه خب اینا یه سری معتادن. مثلا من مثالی که زدم مثلا راست محله بود لاجن بابت این بود دیگه که چطور میتونیم همونجا رو بری نگاه کنی یه سری معتاد توی سری خرابن و بری فیلم بگیری از اینا و بگی که آقا چه خبر، ناامنی هم که همین کاری که تلویزیون میکرد. میتونی بگی که نه، فکر کنی که خب این همه معتاد چطور اینجا جمع شدن. بعد میتونی فکر کنی که اینجا علت اینه که بس سوال کنی اهل کجان، از اهل کجا نتیجه نگیری، یه چیز روایت داستانی بسازی. فکر کنی که این آدمی که اهل کجاست اونجا چیکار میکنه. از اون میتونی ردیابی بکنی که اینا به واسطه چی اینجا جمع شدن. میرسه به همون NGOه که من گفتم. NGO به واسطه چی ایجاد شده؟ آیا واسطه ترک اعتیاده یا نه؟ اینجا سوال اینجاست که مالکیت اون خرابه ها مال کیه؟ خب بعد میخواد چیکارش کنه؟ بعد میفهمی که اونا تجاری سازی میخواد بشه. بعد تجاری سازی اونا میفهمی که آها اصلا یک چیزی مثل اعتیاده به پاساژ سازی ربط داره. یعنی این لینک ها رو باید پیدا کنی دیگه، یعنی در کل باید نگاش کنی. ما خیلی چیزای اینجوری خیلی پیچیده نیست راجب هر مسئله که بخواه کار کنی، یعنی پیچیده که یعنی باید از ببینی که از یه چیزایی که شب داشت رفت نداره خیلی شبکه‌ای نگاش کنی، خیلی چیزا توش در میاد. متأسفانه خودم باید دید دیگه، یعنی یه خودم بحثی که ما اینجا میکنیم بابت اینکه باید ساخته بشه، یعنی یه بخشی از اینا پیشنهاد تولیده
به نیستش که برای مثل محصول داریم و حالا بعد به شکل جامعه شناختی و اعتقادی نگاه کنم به این محصولات. نه
در واقع مطمئن بگیم که خب نه شما بریم بسر همون اعتیاد جور دیگه بسر یا اگه اونایی که اینجوری ساخته شده رو ببینید ببینید که مشکلاتشون چیه. نه خب جا
آها
خواهش میکنم. سلام سلام. ما کاری که میکنیم در واقع شروع کردیم از این بحث کردیم که مستند جامعه شناختی چیه و کارکرده انتقادیش از دو تا زمینه دیگه، از نسبتش با گفتمانهای قدرت و نسبتش با حوزه های دانش، دانش علمی و دانش روایی سنتی، اینا چیه و تفاوتش با مستند اجتماعی چیه، یعنی با مزندگاری ها چیه، با در واقع اینکه چطور قربانی ساخته میشه، چطور خیریه ها رونق میگیره از اون دیدگاه، دیدگاه جامعه شناختی دیدگاهیه که برخلاف اون نه مشاهده‌گر کنشگره. حالا ما الان یه خلاصه از اینا میگیم. من امروز کاری که میکنم یه جمع‌بندی میکنم از مستند جامعه شناختی و ویژگی‌هاش و بعد میرم سر بحث اتنوگرافی، اوتو اتنوگرافی به عنوان یه شیوهی که میتونیم مستنده اجتماعی و به قولی از خلال اون پروژهش خیلی راحت ببریم جلو. این خیلی چیزی دم دستیه. مطابق اوتو اتنوگرافی چیزیه که خب ترم جدیدیه، خیلی رفرنس تو فارسی ازش نیست و از اون بحث میکنیم. فیلم میبینیم، یه فیلم خیلی خاص و مهم در زمینه شهر میبینیم که برمیگرده به همین اوتو اتنوگرافی و دو جلسه آینده دو تا فیلم خواهیم دید با خود حضور فیلمساز که بیشتر بحث عملی فیلمسازی واسه بچه هایی که میخوان فیلم بسازن هم اونجا شکل میگیره، به خود مستندساز. فقط امیدوارم که با بحث یه سالن خوب واسه نمایش فیلماشون رو چیز کنیم که این اتفاق به بهترین شکل بیفته. خب ما صحبتایی که دفعه پیش کردیم، اگه بخوام بگم اهداف مستند جامعه شناختی چی بود، بحث اگه دفعه پیش کردیم، یکی اینه که مستند جامعه، من اینا رو در اختیارتون میذارم، مستند جامعه شناختی باید بتواند مستند جامعه شناختی باید بتواند نشان در ارزش‌ها و مفاهیم نهادینه و اجتماعی چگونه نصب گرفته، تا کجا ریشه دوانیده و منافع کدام گروه اجتماعی را تامین می‌کنه. با توجه به بحثی که دفعه پیش کردیم، این ویژگی انتقادی شده. مستند جامعه شناختی باید بتواند روایت‌ها و نگرش فراگیر اجتماعی در دانش علمی و تصور خدشه‌ناپذیری آن ریشه دارند شناسایی کرده و آنها را بازسازی کنند. در واقع دفعه پیش از این بحث کردیم که چطور دانش علمی به واسطه نسبتش با قدرت و از اون طرف در دل پوزیتیویسم منطقی رفته تو دل مستنده اجتماعی، یعنی نسبت پوزیتیویسم و مستنده اجتماعی ازش صحبت کردیم و از این صحبت کردیم که چطور دانش علمی به یک معیار قطعی و معیار در واقع متعین تبدیل شده که به قولی مصدر جامعه شناختی باید اونو مورد پرسش قرار بده و واسازی کنه. مصدر جامعه شناختی باید بتواند بر همکنش های اجتماعی حاصل از مراودات پنهان دانش سنتی و دانش علمی و تاثیرات آن بر باورهای عمومی رو مورد ارزیابی قرار داد. این هم باز چیزی بود که صحبت کردیم، ولی صحبت کردیم که اساساً اون چیزی که بهش میگیم گفتمان قدرت، ما یه نکته مهمی که دفعه پیش الان من یه یادآوری بکنم، صحبت کردیم که وقتی از واقعیت صحبت میکنیم واسه واقعیت دو تا جنبه متصوریم، یک جنبه صوری و شکلی که بیشتر جنبه پدیدارشناختیشه، صورت چیزهاست، یک جنبه مفهومیش، جنبه زبانیش، اون جنبه‌ایه که در واقع به فور به شکل سوری چیز رب نداره و به ساخت اجتماعی اونها رب داره. یعنی در واقع بخشی از واقعیت بخشیه که صورت چیز است، بخشی که برمیگرده به ساخته شدن مفاهیم و ارزش‌های چیزا در زبان. مثالی که زدم دفعه پیش این که مثلا فرض کنید اگه فلان گروه اجتماعی به تصویرش در سینما در عکاسی معترضه، اینا عموماً به این معترض نیستن که تصویر خودشون رو در فیلم نمی‌بینن، با این به این معترضن که مفهومی که به اونا ساخته شده مطابق انتظاراتشون از خودشون نیست. یعنی در واقع مفهوم جایی ساخته شده و به ما میگه که اونها منافع قرار منافعی رو تامین کنه که اون گروهی که تصویرشون بر پرده افتاده در واقع از اون منافع اینا متضرر میشن. یعنی میرسیم به چیزی که از گفتمانهای قدرت میتونیم صحبت کنیم، گفتمانهایی که شکل تعیین کننده ساخته شدن مفاهیم اجتماعی هستن، تعیین کننده این هستن که ارزش ها به لحاظ جنسیتی، به لحاظ قومیتی چطور در جامعه شکل میگیره، در یک رابطه بازخوردی با رسانه ها، با ادبیات، با سینما و با سایر تولیدات اجتماعی. و اون چیزی که در نهایت تحت عنوان واقعیت ما در جامعه با سر و کار داریم، یه بخش عمدهش که بخش مفهومی و بخش مهمترشه، چیزی که تحت تأثیر گفتمانهای قدرت ساخته میشه و تحت تأثیر در واقع منافعی که گروه‌های نزدیک به قدرت در واقع تامین شدن منافع اونهاست. از این صحبت کردیم که گفتمانهای قدرت که این مفاهیم رو میسازن از دو حوزه دانش تغذیه میکنن، دانش سنتی و دانش علمی. دانش سنتی همون دانشیه که در واقع خود مشروع چیزی که دهن به دهن مثل اسطوره از ادبیات و اسطوره دیگه زبر مسائل ها و چیزهای مختلف میاد که نسل نسل منتقل میشه، و دانش علمی چیزی که در برابر این قرار گرفته خود مشروع نیست و قراره که به قولی بتونه خودش اثبات کنه. و متأ از این صحبت کردیم که چطور جامعه علم محور شده و علم محور شدن باعث شده که حتی دانش سنتی و مروجان دانش سنتی تحت تاثیر دانش علمی قرار بگیرن. مثال خیلی بارزش هم زدم دفعه پیش که چطور حتی مناسک مذهبی برای در واقع ترویجش و خود مروجین دانش سنتی نسبت میدن به فایده های در واقع علمی. اینکه مثلا فرض کنید که شما روزه بگیرین برای معدتون خوبه، یا نماز بخونین واسه بدنتون و زانواتون خوبه، این نشون میده که چطور بخشی از حوزه دانش ما که دانش سنتی ماست و خود مشروع متصل شده به جایی که خود مشروع نیست. یعنی برای اینکه بشه ثابت کنیم که فرض کنید که روزه گرفتن واسه معدتون خوبه، اگر یه موقع ثابت بشه که اتفاقا خوب نیست، یعنی روزه هم نخونه. این نشون میده که تحت تاثیر بودن دانش، تاثیر گرفتن دانش سنتی از دانش علمی باعث ویران شدن خود دانش سنتی که خود مشروع هم هست در ذات خودش میشه. ولی خب بدوستون پیچیده‌ای دارم بین دانش سنتی، بین دانش علمی و بین گفتمان‌های قدرت. خیلی تو خیلی چیزای مشخصه، مثلا شما وقتی که از داروسازی صحبت میکنین خیلی مشخصه که یک با یک قطعیت علمی از چیزی صحبت نمیکنین، در واقع از داریم صحبت میکنین از این که فرض کنید داروسازی مثلا یه هر چیز دیگه ای یه سری آزمایش مشخص صورت میگیره تحت نظارت یه سری گروه های مشخص و تحت ترویج در واقع اونها رو بعد توصیه میکنن گروه دیگه، و همه اینها نشون میده که
تا حد زیادی به خاطر استفاده از استقرا، به خاطر اینکه به هر حال اینا گروه‌های محدودی هستن که چیزای محدودی رو دارن توصیه میکنن و تا حد زیادی خطا وارد در واقع این دستگاه فکری میشه و وارد شدن این خطا نشون میده که مشروعیت پیدا کردنش ناشی از اینه که منافع گروه‌های قراره که تامین بشه. چیز دیگه ای که دفعه پیش ازش صحبت کردم، مستند جامعه شناسی باید در میزان وابستگی گفتمان حاکم به هر کدوم از اشکال دانش سنتی و علمی تفاوض کند و ابزارهایی رو که از طریق آن گفتمان حاکم اخبار عمومی رو کنترل هدایت میکنن افشا کند. دیگه این هم همون چیزهایی که مثلا فرض کنید که تو خیلی حوزه ها این بدبستونی که گفتمان های قدرت دارن با دانش سنتی و علمی در واقع یه جور کانالیزه کردن بازه کانالیزه کردن افکار عمومی میشه و مستند جامعه شناختی باید به شکل مواجهش طوری باشه که بتونه این مسئله رو به قولی افشا کنه. مستند جامعه شناختی باید بتواند در مشارکت با مردم نقش آنها در مشروعیت بخشی و هر آن چیزی که موجب بهره برداری از خودشان میشود را افشا کند. این نکته خیلی مهمیه. در واقع شما حتما خوندین که تو این ساله اخیر بحث زیادی از نظری پردازان انتقادی به این میره که خود مردم مشروعیت بخش به خود حوزه دانش سنتی، دانش علمی و گفتمانهای قدرت هم. یعنی توی کتاب کتابی هست که احتمالا اگه دیده باشین، وضعیت پست مدرن مال لیوتار، توی وضعیت پست مدرن داره میگه که مردم از دو طریق مشروعیت بخشن به گفتمانهای قدرت. طریق اولش در واقع اون ازش صحبت کرده که طریقیه که از طریق علم، گسترش علم، علم محور شدن در جامعه یه جور، و اینو بعد از انقلاب فرانسه در واقع ازش صحبت میکنه، بعد از انقلاب فرانسه و گسترش علم محوری و با شعار در واقع آزادی، برابری و برادری و اینکه علم برای همه ضرورت داره، خود علم به عنوان یک چیز، یک ضرورت اجتماعی توصیه میشه که مردم باید ازش برخوردار بشن. در واقع مردم خودشون مشروعیت بخش به خود گفتمان علم میشن و از اون طرف گفتمان علم، از این صحبت کردیم که اساساً گفتمان بی‌طرفی نیست و نسبتش با گفتمان قدرت میتونه چطور باشه. این مقوله ایه که به نظر میرسه یه سیکل خیلی پیچیده ایه که مردم به چیز مشروعیت میدن که خودشون رو مردم رو کانالیزه میکنه و خودشون مردم از نو تعریف میکنه. یعنی وقتی که ما در حوزه در واقع فلسفه علم ما از مردم صحبت میکنیم، به عنوان یک عامل مشروعیت بخش صحبت میکنیم و این عامل مشروعیت بخش خودش چیزی که در علم ساخته میشه و علم توصیه میکنه، این چیزیه که در واقع باید بهش اشاره بشه. یعنی هر نگاه انتقادی حالا در قالب مستند جامعه شناختی هم باشه باید بتونه که نشون بده که چطور مردم از چیزی پشتیبانی میکنن که خودشون بهش مشروعیت میدن و چطور خودشون در واقع در تله خودمون میفتن. مستند جامعه شناختی باید بتواند به ساخت سوژه سیاسی در جامعه کمک کند. ما یه آگاهی بخشی سیاسی داریم، یه سوژه سیاسی داریم. ما موقعی که صحبت میکنیم از این که مستند جامعه شناختی آگاهی بخش باید باشه، در واقع خیلی داریم تقلیلش میدیم به این که مستند قراره به ما یه سری اطلاعات بده، بگه در فلان جا آدم ها چطور زندگی میکنن، مسائل اجتماعیش چیه. ولی در واقع وقتی از این صحبت میکنیم که قراره به ساخت سوژه سیاسی کمک کنه، یعنی به کسی کمک کنه فکر کنه که چطور میتونه از نو قواعد و از نو نظم موجود رو تعریف کنه، با کسی صحبت کنه که فکر کنه از چه ابزاری میتونه استفاده کنه که اون نظم موجود رو تغییر بده. در واقع ساخت سوژه سیاسی یعنی یکی شدن و یا حذف مرز بین هنر و امر سیاسی، اون چیزیه که در واقع مستند جامعه شناختی ازش صحبت میکنه. خب چیزی که ما ازش صحبت کردیم اهداف مستند جامعه شناختی بود. ما حالا ویژگی های مستند جامعه شناختی رو بخوایم بگیم این هاست. مستند جامعه شناختی خودآگاه هست. در واقع خودآگاه هست به این معنیه که چون وقتی مستند جامعه شناختی داریم میبینیم، میدونیم که داریم فیلم میبینیم. میدونین که در واقع با بخشی از واقعیت بی‌واسطه روبرو نیستین، میتونین در واقع متوجه وساطت فیلمساز هستین، متوجه وساطت بیننده هستین. در واقع مستند جامعه شناختی مستندیه که سلف رفلکسیو، خود انعکاس. مستند جامعه شناختی نه مشاهده گر بلکه مداخله گر است. یعنی در واقع اینا دفعه پیش مفصل بحثشو کردیم که مستند جامعه شناختی اون چیزیه در برابر مشاهده گری و در برابر دیدگاه مشاهده محور پوزیتیویستی و نیازمند کنشه. وقتی از این صحبت میکنیم که واقعیت یک برساخت اجتماعیه و از این صحبت میکنیم که هر جور شفافیت به معنی بازتولید واقعیت بیرونیه، بازتولید نظام ارزشی و مفهومی واقعیت بیرونیه، پس اینجا مداخله ضرورت داره. یه موقع شما هستش که فکر میکنی واقعیت یک واقعیت خنثاست، یک واقعیت بی‌طرف به لحاظ ارزشی و مفهومی، گروه‌های مختلف در واقع منافع یکسانی دارن. در این صورت خب شما میگین که من معتقدم به یک جور ترانسپرنسی برای نمایش بی‌واسطه واقعیت. متو وقتی که از برساخته بودن واقعیت صحبت میکنیم، از این صحبت میکنیم که فرض کنید جنسیت‌ها اقوام به لحاظ برخورداری از منافع در واقع هم ارز نیستن، عدالت اجتماعی به اون معنی که صحبت میکنیم وجود نداره در جوامع. بنابراین خب اینجا توجیه میتونیم از این صحبت کنیم، خب مشاهده کردن همچین چیزی چیکار واسه ما میکنه جز بازتولید همون نظام بیرون. اینجا بحث مداخله است و بحث مداخله با توجه به ساخته شدن سوژه سیاسی و تلاش برای ساختن سوژه سیاسی. خب این مداخله اشکال مختلفی داره دیگه، یعنی مداخله کردن در واقعیت. سوال اساسی اینجا این نیستش که چیزها این گونه هستند. ما مستندساز تو رویکرد جامعه شناسی مستند ما از این حرف نمیزنیم که نشون بدیم چیزها این گونه هستند. مستندساز جامعه شناسی از این صحبت میکنه که چرا چیزها این گونه که به نظر میرسه هستند برای تغییر. یعنی به همه چی در واقع کج نگاه میکنه. مستند جام خواهش می باید
من مداخله گری رو من دیگه جوری چون لفظش وقتی که می دارم کنشگر بودن این هست باید از بار عملیاتی تکنیکی.
آره.
ولی هر نام خوشم که من برداشتم درسته وقتی که یه سطح عمیق‌تری رو میاد تو لایه برساخت ها در واقع مونتکچر گری رو میکنه و دست به ساخت سوژه سیاسی میزنه برای حالا مخاطب، این میشه مداخله گری. خیلی معنی مداخله گری میده این کار.
ببینید فرض ببینید چیز شاید ملموسش اینه که مثلا جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مثل هر جامعه دیگه یه رمزگان اجتماعی داره دیگه، یعنی یه سری قواعد اجتماعی داره که به ما حوزه و حدود گفتمانهای مسلط بر جامعه رو نشون میده. دو تا چیز اینه که ما میتونیم نشون بدیم اون کاری که مستندسازه اجتماعی انجام میدن، نشون بدیم که فرض کنید که خب مثلا ببینید که زنها در جامعه ما مثلا چطور زندگی میکنن به لحاظ فرودستی در نسبت با قدرت، فلان اقوام چطور زندگی میکنن، فلان مهاجرین چطور زندگی میکنن، که خب تهش به اون چیزی که من دفعه پیش صحبت کردم میرسیم که ساخت قربانی از در واقع فرودستان جامعه. و این قربانی در واقع یک نگاه حقوق بشری رو داره چیز میکنه برای این که حالا یه گروهی هم به اینا کمک کنن که از اون شکل قربانی در بیان. چیزی که مستند جامعه شناختی داره میگه این نیست، یعنی نگاه نمیکنه به این که ما یه سری قربانی داریم، حالا یه سری هم باید دوزار بذارن کف دست اینا به قول اینا تعادل برقرار شه اینا، از یک شکلی از عدالت اجتماعی صحبت میکنه. عدالت اجتماعی بدون مداخله به دست نمیاد، یعنی با نمایش یک موزر هیچ وقت اون موزر برطرف نمیشه. یعنی جایگاه فرودستی و فرادستی باز تولید میشه. چرا؟ چون همیشه گروهی به وجود میان، بیشتر هم وسط اینا خیری ها نقشه اینو میگیرن که اون خیری ها میان در واقع اون نقصانی که به نظر میرسه که اکثرا هم حقوقیه اون بیان اونا رو برطرف کنن. مثلا راجع مهاجران افغانستانی من دفعه پیش مثال دادم، ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. در واقع این یک روندیه که هی تکرار میشه، گروهی هستن سعی میکنن به سری که کمک کنن، یه سری خیریه به وجود بیان، ولی مسئله اینه که باید مداخله کرد. در واقعیت مداخله به این معنی که شما افشا کنیم که ساختار قدرت در واقع چه منافعی میبره برای فرودست کردن گروهای مختلف اجتماعی. یعنی این که فرض کنید فلان اقوام در فلان جای کشور دچار مسئله هستن با نمایش
فقر و فلاکت اونم از دید ما شاید اصلا همچین فقر و فلاکتی هم به لحاظ اون فرمتی که ما داریم نشون میدیم نباشه، ولی باعث میشه که پتانسیل های اینا در نظر گرفته نشه. شما خیلی مثلا ما میشه مثال زد که خب مثلا فلان گروهی که به نظر میرسه فرودستن پتانسیل هایی دارن که اون پتانسیل ها فرصت چانه زنی برایشون در جامعه فراهم میکنه. پنهان موندن اون پتانسیل هایی که فرصت چانه زنی فراهم میکنه باعث میشه که اونها دائما فرودستیشون واسطودید بشه. اون در واقع نمایش، اون در واقع شکلی از مداخله که شما پتانسیل های فرودسته جامعه رو بهشون نشون بدی، باعث این دو تا جنبه داره. یکی من به عنوان کسی که منافع دارم میبرم، به عنوان که حالا در رأس قدرتم فکر میکنم که خب حالا پس با یک خطری من مواجهم، جایی که گروهی پیداشن بخواد این را کمک کنن، من به عنوان کسی که فکر میکنم منافعم در خطر میفته سعی میکنم حق اونها رو به رسمیت بشمارم و خودشون به حقوق خودشون واقف میشن بابت اینکه از این پتانسیل استفاده کنم. مثلا ما یه بحثایی هست مثلا مثل فرض کنید اعتصاب، اساسا اعتصاب مبتنی بر همین شناسایی پتانسیل ها، یعنی واسه همینه واسه و شناسایی اینه که خب ما به عنوان فلان گروه اگر امروز تصمیم بگیریم نکنیم وظیفه اجتماعیمونو، خب چقدر میتونیم نقش داشته باشیم. این برمیگرده به اینکه چقدر خودمونو بشناسیم و چقدر کارکرده اقتصادیمونو در اون اهرم اقتصادی سیاسی جامعه بشناسیم. مداخله کردن اینجوری ولی خیلی وقتا هست که مثلا جامعه شناختی مداخله شکلی از اکتیویسم میگیره، یعنی ما اساسا فرقی بین یه شکل از اکتیویسم و مستندسازی یا هر شکلی از کار خلق هنر قائل نیستیم. یعنی من خودم در حوزه دیگه هم اصلا مفصل نوشتم از اینکه اساسا مرزی وجود نداره بین هنرمند و بین اکتیویست در شرایط امروزی، و به خاطر اونم برمیگرده به پیوند در واقع یه جور تو در توییه که بین جامعه و بین امر سیاسی و بین اون میدیومی که خود هنرمند استفاده میکنه وجود داره و دیگه مرزی وجود نداره واسه این که من فرض کنید بخوام این حوزه ها رو از هم جدا کنم. در نتیجه به هر دو تا تعبیر مداخله وجود داره. مثلا نکته‌ای که وجود داره اینه که در حوزه فیلم مستند اون مداخله باید مشخص باشه، یعنی شما به لحاظ اخلاقی وقتی فیلم مستند می‌بینی بدونی که من مداخله میکنم و بدونی که من چطور مداخله میکنم. من با عنوان فیلمساز میتونم خیلی سریع توی یک فیلم موضع بگیرم، یعنی من بگم که از فلان آدمایی که توی فیلم مثلا بدم میاد، با این حوزه مخالفم، ولی این به عنوان یک دید جهان شمول نباید در فیلم باشه. به عنوان فردی از این جامعه، به عنوان دید شخصی من باید در فیلم باشه، یعنی کسی که داره میبینه بدونه که با یک محصول فردی روبروه، این محصول در واقع حاصل دیدگاه های اون فیلمسازه و فیلمساز قرار نیست دیدگاه خودش رو به عنوان یک واقعیت جهان شمول به مخاطب عرضه کنه. اینجاست که نه شما اصلا بیطرفی معنی نداره. چیزی که من دفعه پیش گفتم بیطرفی در سینمای مستند اصلا معنی نداره، یعنی اون چیزی که فیلمسازه ما مدت ها به خیلی دنیا سرش به قولی حرف میزنن که ما بیطرفی، خب یک جور حماقته، اصلا امکان نداره. ما در واقع چیزی که بهش میگیم بیطرفی در سینما در هنر شکلی از پنهان کردن موازه است، شکلی از فریبکاریه، یعنی شما موازات رو پنهان میکنین برای که بگین من بیطرفم. در واقع الان بحثی که ما از بیطرفی میکنیم نشان دادن موازه است، یعنی شما موقع بیطرفی که به من بگی موزت چیه و با چه موزه برخورد کرده با اون مسئله، اینجا من میفهمم تو بیطرفی، یعنی در واقع چیزی واسه پنهان کردن از من نداری. این چیزی که حالا میشه بهش اشاره کرد. کلنگری هم در واقع همینه دیگه، یعنی در واقع اجزای جامعه رو در پیوند با هم بشید. مستند جامعه شناسی در مشارکت کامل با مردم و گروه های اجتماعی ساخته میشود، تولید دانش به شکل مشارکتی. این خب در بحثش خب خیلی مفصله و این مشارکت در همه اجزاست، یعنی بحث دیگه اینجا یه موقعی بودش که این نگاه از بالای مؤلف توی همه چی بود، یعنی من به عنوان مستندساز به عنوان هنرمند فکر میکردم که این حق دارم که هر جوری که میخوام تر با اون سوژم رفتار کنم
و چه راضی باشه چه نباشه هر چیز دیگه. جدا از بحث اخلاقی اینه که من به هر حال از هر سوژه که در فیلم میسازم چیزهایی هست که من یاد بگیرم. اون شکلی که تو در اون در واقع زیستش رو تجربه میکنه من هیچ وقت نمیتونم تجربه کنم، چه به عنوان فیلمساز چه به عنوان جامعه شناس. در نتیجه چه به عنوان فیلمساز چه به عنوان جامعه شناس برای اینکه با یک محصولی روبرو بشیم که در واقع چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ اجتماعی قابل دفاع باشه، در همه اجزای اون محصول باید مشارکت ما شاید مشارکت باشیم. این سوال ایجاد شده بود خیلی وقته که خب حالا مثلا اون سوژه که ما داریم ازش فیلم می‌سازیم مثلا تدوین که بلد نیست، یا فرض بفرمایید فیلم برداری که بلد نیست، حالا باید چیکار کنم؟ من باید به این یاد بدم تا بتونه مشارکت کنیم یا نه؟ یا فرض کنید اون طرفی میخوام فیلم بسازم جامعه شناس که نیست، مثلا چه میدونه که روش درده کمی چیه کیفی چیه. مسئله اتفاقا دقیقا همین جاست و مسئله زیر سوال بردن همین نکته است. یعنی اینکه اتفاقا اون فاصله‌ای که همیشه بود حوزه رو از هم جدا کرده، یعنی جامعه شناسی از مردم دور کرده، هنرمند از مردم دور کرده، بابت یک سری تکنیکه، بابت یک سری تکنیکی که جهت‌دارم هست. یعنی بابت اینه که من وقتی که مثلا فرض کنید از تدوین دارم صحبت میکنم در فیلم، دارم از یک زبان سینمایی صحبت میکنم برای هدایت کردن معانی تصویر از نقطه A به نقطه Z. به لحاظ در واقع زبان سینمایی، به لحاظ نشان شناسی، این هیچ وقت چیز خونسایی نیست. ما اینکه شما دوربینتون رو کجا بذارید دارین معنی میدین. حالا این سوژهتون هر کی باشه دارین معنی دارین، به من میگین که این معنی رو داره. حالا این سری معانیش ممکنه خیلی کلی باشه همه بدونیم، مثلا دوربین اگه سرش پایین باشه یعنی طرف یه عظمتی داره، سرش بالا باشه یعنی بدبخت تو سری خوره، اینا چیزایی که جا افتاده. ولی همه تصاویر همینه و در زنجیره با همدیگه به معنی میرسه. برای این یاد آموزش دادن شکلی از کانالیزه کردن افکارم هست، باید به این مسئله خیلی توجه بشه. ما وقتی به طرف میخوام به طرف یاد بدیم که خب من چون میخوام بر اساس مثلا فلان روش تحقیق کار کنم، تو هم باید یاد بگیری، این بزرگترین اشتباهه. این تون دیالوگ با هم باید اتفاقا روش من بهینه بشه و از اون هم چیز یاد بگیرم. ما اتفاقا مثلا در حوزه این سالها در حوزه مثلا انسانشناسی بحثش خیلی شد توی مستندهایی که تو این 20 سال ساخته شده، سر این که اتفاقا آموزش ندادن به حتی بومیه که اصلا سینما ندیدن، تو اصلا دوربین ندیدن چیه، آموزش ندادن باعث میشه که اونا با اون زبانی که زندگی کردن اون زبانو بیارن توی سینما. همون قد واسه ما ممکنه بی‌معنی باشه اول با همچین تصویری روبرو میشیم که واسه یک بومی تصویر دو بعدی کردن تصویر سه بعدی چیز عجیبیه. یعنی توی دو بعدی آزمایشی که شده بود فرض کنید که دهه 60 روی کسایی که تصویر ندیدن عکس ندیدن، این بودش که تصویر سیاه‌سفیدو که اصلا تشخیص نمیدادن، یعنی تصویر دو بعدی سیاه‌سفیدو که اصلا تشخیص نمیدادن تصویر یا چه چیزی دیگه پیچ بازنمایی، رنگی رو برای از مدتی تشخیص میدادن. حالا عینش برعکسش هست. ما به واسطه اینکه فکر میکنیم صاحب دانشیم، حقا به خودمون میدیم که واسه بقیه تعیین کنیم که با چه زاویه‌ای با چه پرسپکتیوی نگاه کنن. این همون جاییه که اتفاقا باید سرش وایستاد. آموزش ابزار، اینکه شما چطور شاتر رو بزنین، چطور فرض کنید نوری داشته باشه تصویر، فرق داره با اینکه شما چطور بگین که زبان سینما رو بشه بدین، زبان جامعه شناسی رو بخوام بشه بدین. این اون جایی که دوباره حوزه های دانش باز تولید میشه. مشارکت به این درد میخوره که اتفاقا در پیوند با آدمایی که درگیر معرفت نیستن، اون شکل از معرفت نیستن، شکلای دیگه از معرفت تولید بشه کم که کمتر مسئله داره. این بحثای خیلی جدیه که خیلی هم سرش چیز نوشته شده، خیلی رفرنس وجود داره تو این لااقل 10 سال اخیر که میشه ازش صحبت کرد. مستند جامعه شناختی واجد تخیل جامعه شناختی سفر رو در پیوند با جامعه قرار میداد. خب این احتمالا بچه‌ای که علوم اجتماعی خوندن میدونن در واقع سوشیولوژیکال ایمیجینیشن یا در واقع ارتباط فرد با جامعه، نسبت فرد با جامعه، اینکه چطور اینها در یک رابطه در هم تنیده‌ای دارن چیه. مستند جامعه شناختی مستند نیستش که در واقع بخواد فرد رو مسئول وضعیت فعلیش بدونه، حالا به هر دلیل فرد در نسبت با جمع مسئول وضعیت فعلیش هست، چه در زندگی شهری چه در زندگی روستایی. این چیزیه که در مستندهای جامعه شناختی وجود داره. در مستند جامعه شناختی ابزار سینما ابزار بیان مردمان است، نه ابزار زیبایی شناسی. این نکته خیلی مهمه که تو اون بحث قبلی هم بود. یه بخش زیادی از معضلاتی که در حوزه سینما وجود داره، شما مثلا ببینین اینه که معیارهای داوری فیلم ها معیارهای تکنیکی هن. یعنی در واقع ما خیلی وقتا این سوال رو میتونیم از خودمون بپرسیم، فیلمساز تکنسیانه آیا یا نه؟ ما وقتی که به فرض کنید به فیلمساز جایزه میگیره بابت تدوین، مثلا این فیلم جایزه میگیره بابت تدوین، بابت فیلم برداری، با واقعا ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ داریم از فیلم به مثابه تکنیک صحبت میکنیم، از فیلم به مثابه تکنولوژی صحبت میکنیم، میدونیم. و در واقع چیزی که اینجا غایبه محفوظه مفهومه و حوزه در واقع ساخت معناست در سینما. ما حتی موقعی که از فیلم نامه صحبت میکنیم هنوز وارد حوزه مفهوم سازی نشدیم، داریم از داستان صحبت میکنیم، داریم از این صحبت میکنیم که چطور یک فیلمسازی میتونه یک داستان به بهترین شکل صحبت روایت کنه. وقتی داستان صحبت میکنیم داریم از فرم صحبت میکنیم. داستان یعنی شکلی از روابط علت معلولی بر اساس حذف سایر اتفاقاتی که میتونه اون فرم رو مخدوش کنه. چون ما موقع بهترین شکل داستان در ذهنمون ساخته میشه که بهترین شکل روابط علی روشن شده باشه، روابط علت معلولی شکل گرفته باشه و به بهترین شکل در واقع پیش از اون الگوهاش در جامعه موجود باشه. شما هیچ وقت نمیتونید داستانی در ذهنتون شکل بگیره یا یک ارتباطی از مفهومی در ذهنتون شکل بگیره اگر الگوهاش از پیش در جامعه مشخص نباشه. این در واقع مسئله اینه که ما باید از این در بگذاریم. مستند جامعه شناختی درگیر پیوند این نیستش که حالا فیلم برداری این فیلم خوبه یا بد، یا تکنیک، یا فرض کنید که صدا برداری فیلم خوبه یا بده. این یک بخشی از سیاست زدایی از حوزه فرهنگ که مدت هاست در دنیا داره انجام میشه. شما همین امثال مثلا سینما حقیقت ببینید، جدا از داورای چیزی که هر میشه میزنن، یه سری آدم هستن که تکنسیان هم مثلا تدوینگره، طرف فیلم برداره، به عنوان سینما، به عنوان از منظر جامعه شناسی، به عنوان یک رسانه‌ای که واقعیت اجتماعی میسازه، یعنی هیچ کار راست ندادن. یعنی کسیه که در واقع میتونه قضاوت کنه که این فیلم تدوین شده بر اساس، حالا اگر خیلی طرف به قولی وارد باشه در حوزه سینما، که بدونه که چه شکلی از تدوین واسه چه شکلی از فیلم موثره، که من شک دارم که حتی اینم بدونن. یعنی یک سری قواعد کلی دارن، بدونه که تفکیک بشه که این قوانین واسه چه جاهایی و چه فیلمای موثرن. ولی جدا از اون فیلم، وقتی ما به عنوان یک رسانه باش طرف فیلم که بیشترین تاثیرگذاری با ما اجتماعی داره، واقعیت اجتماعی رو شکل میده، اینجا دیگه در واقع ما نمیتونیم از این صحبت بکنیم، از فیلم به عنوان فیلمساز به عنوان تکنسیان صحبت کنیم و مثلا از این صحبت کنیم خب این فیلم مثلا فیلم ضد زنیه ولی فیلم خوبیه. این از اون چیزهاییه که از اون باورهای غلطیه که توی نهادهای مختلفی که در واقع جشنواره ها و چیزهای دیگه شکل گرفته. اساسا مرزی بین این وجود نداره که ما بگیم این هنر خوبه ولی ریسیستیه. این بی‌معنیه. هنر خوب اتفاقا هنری هست که حتما ریسیستی نباشه. حتما هنری هستش که طرفدار گفتمان اقلیت باشه. چون خوب بودن ملاکش در واقع تغییر شکل اجتماعی به شکل مفیدشه، یعنی اینی که بتونه گروهی که در واقع فرودستر هستن یه حقی واسهشون ایجاد بکنه، وگرنه کل هنر در واقع تبدیل میشه به صنعت و صنعت سرگرمی و صنعتی که در واقع اخت است، صنعتی که قرار نیست تغییر تحول ایجاد کنه. و این خودش با فلسفه هنر مساز بره، یعنی مشکل تو خودش در میاد که شروع هنر واسه لذت نبوده، شروع هنر واسه در واقع تجربه زیبایی شناختی نبوده، واسه تغییر اجتماعی بوده. و اینا رو اگه نگاه تاریخی بهش بکنیم، ما تازه انگار داریم برمیگردیم با این تعاریف به جایی که قبلا قرار بوده هنر باشه. اگه مثلا ما نظرات فرض کنیم کانت هم بگیریم راجع به زیبایی شناسی، راجع به تجربه زیبایی شناسی که فلسفه هنر میگیره، اونها اصلا مربوطه به هنر نبوده، اونا بعداً در واقع مال خودشون کردن در حوزه فلسفه هنر. اون نظریات نظریاتی بود که مربوط به طبیعت بوده، ولی بعداً در حوزه هنر وارد شده و بخشی از در واقع فلسفه هنر تبدیل شده. در نتیجه انگار همون کاری که حالا فوکو کرده تو بحث تبارشناسی و ما هم باید بیایم دوباره از نو بشناسیم که خب چطور باید به چیزها نگاه کنیم. در نتیجه اینم مستند جامعه شناسی در نتیجه خودش محدود به این نمی کنه که فیلم برداریش بده یا خوبه یا با موبایل بگیر یا نگیره فلان فلان و درگیر اون مقولات نیست. منتها این مسئله هست که فیلم هر چقدر به موفق باشه در راستای اهدافی که از خودش تعریف کرده بتونه که در واقع مفاهیم جامعه شناختی هم بیشتر انتقال بده، بتونه انتقادی هم باشه، این نشون میده اتفاقا فیلمساز تونسته تکنیک هم درست استفاده کنه. یعنی اینجا ما از تکنیک با تکنیک مسئله داریم، با تکنیک به مسابقه تکنولوژی سر کار نداریم. ما تکنیک رو از تکنولوژی جدا میکنیم. نه، فیلمساز میتونه با موبایل فیلم بگیره، ولی وقتی با موبایل فیلم گرفت اینکه چطور بتونه از چی فیلم بگیره توی مفاهیم فیلم ما باش درگیر میشیم، نه به عنوان خودش برای خودش. یعنی فیلم برداری فیلم خوبه چون تونست در القاء این مفاهیم مؤثر باشه، نه فیلم برداریش خوبه خاطر اینکه غروب خوبی بود و در واقع تصویر روشن بود یا چیزای دیگه. اینا رو باید اصلا تفکیک کرد. یا تدوین فیلم به همون طریق، تدوین برای تدوین نداریم جوری که امروز بابه که ما بگیم که آقا تدوین این فیلم خوبه چون خوب کات زده، خوب اینا به هم وصل شده، ما متوجه نشدیم نامری بوده فلان و فلان و فکر کنیم واقعیه. خب این سوال آخرش خب که چی؟ واسه من چی کار میکنه؟ واسه جامعه هم چی کار میکنه؟ حالا این چک تدوین خیلی هم خوب، این اون ورشه که یه تدوین خوب اتفاقا تدوینیه که بتونه در انتقال مفاهیم کمک کنه، چیزی فراتر از کارکردهای سوریش. خب مستند تا به جامعه شناختی من اشاره کنم ابزار موزل نگاری و جهت ترحم نیست بلکه ابزار واسطی و چالش است. خب تا اینجا اگر سوالی هست
جو.
دقیقا دیده بشه. آره دیگه ببین واسه همین مثلا جریانات مستقل مثلا فرض می توی فیلم سازی همیشه تو ساز خودشونو میزنن. شما مثلا توی جشنواره های جهانی اینا آره دیگه فیلمتون باید دیده شه، نه فقط این، کاش فقط این بود. یعنی شما به عنوان مستندساز یا به عنوان هنرمند باید بدونین که اگر فیلمتون فلان جشنواره فلان کشور اروپایی میفرستین چه انتظاری از شما به عنوان یک زن ایرانی داره. اگه اون انتظارتون در اون انتظار برآورده بشه خب فیلمتون دیده میشه. تو بخش مفهومش هم یعنی همینه. یعنی من تصوری که از خودم باید داشته باشم باید فکر کنم من یک انسان خاورمیانه با این مختصاتی که از من انتظار میره، نه با اون مختصاتی که خودم از خودم میشناسم، و اون وقته که خب آره فیلم میتونه که موفق باشه. ولی خب اون ور جریان هم هست دیگه. مثلا شما توی سینمای تجربی و آوانگارد همیشه این خلاف جهت بودن رو دیدین. مثلا اینکه بتونیم به عنوان فیلمساز دو تا چیز از هم تفکیک کنیم، یکی جنبه اقتصادی و جنبه جاه طلبی و موفقیتشه در عرصه چیز، در عرصه مثلا جشنواره ها و اینا. یه بخشی هم هستش که ما طرفشیم به قولی سالا سنگشو به سینه نمیزنیم، این که بتونیم تغییر اجتماعی ایجاد کنه. یعنی اگر ما بگیم که الان هنر دو تا جنبه داره، یک جنبهش هنر برای هنر، هنوز علاقه بر هر چیز دیگه، هنر برای هنر به این معنی که حتی شما هنری میسازین که یک تصویر اجتماعی نشون بده چون منطبق بر انتظاراتیه و کلیشه‌های خاصی رو 100% باز تولید میکنه. حالا میشه این رابطه طیفه، میشه فکر کرد که خیلی آره میشه شناسایی کرد با این انتظارات بازی کردن فلان فلان، ولی در واقع این هنوز روی چیزیه که هنر تو خودشه، بیرون از خودش نیومده. یعنی منجر به شکلی از آگاهی بخشی اجتماعی که منجر به ساخت سوژه سیاسی بشه، منجر به شکلی از تغییرات خاص بشه، لااقل سینما این کارو نکرده. ما بیشتر اگه تغییرات اجتماعی میشه ردیابی کرد توی لااقل کشور خودمون، خیلی کمش ناشی از هنرهای مثل سینماست و حتی هنرهای مثل تجسمی خیلی کمش. میدونیم، مگر اینکه اون جایی که مثلا فرض کنید هنره میتونه تجسمی گره میخوره به زندگی روزمره، مثلا بعد مثلا پرفورمنس میشه، یا کمتر با سرمایه گره میخوره مثل تئاتر، یا باز کمتر مثل ادبیات. اینجا چیزه، ولی سینما یه چیز دیگه، باز مستندمون باز با داستانیمون خیلی متفاوته. حالا بحثش خیلی مفصله. جان با مشاهده نمیتونید ببینید، شما هیچ شکلی از شما در واقع به تصورتون از واقعیت مستند اجتماعی چند کار کرده مهم داره. دفعه پیش که من بهش گفتم در واقع از این صحبت نکردم که اصولا باید دور انداخته بشه، چون مستندهای اجتماعی به ما به واسطه نشون دادن گروه های اجتماعی، حالا به شکل قربانی و در نهایت همین خیریه هایی که وجود دارن که بر واقع مردم میان، اگه خود مردم هم این کار رو نکنن که خب همون گروه ها خیلی هاشون کلاشون پس معرکه است، خب از همین مستند اجتماعی میاد دیگه. مدت بحث در اینی که تقلیل کنش اجتماعی به بحث خیریه و مشاهده باعث میشه که جایگاه های فرادستی و فرودستی باز تولید بشه. یعنی فرودسته هیچ وقت جایگاهش عوض نمیشه. ما یه در واقع یک حقوق داریم، در واقع میدونی یه حق فردی داریم که کاملا بحث حقوق بشری و لیبرالیستیه. یعنی اینه که آقا یک سری از حقوقشون، فرض حقوقشون از دست دادن، این حقوقشون باید احیا بشه. احیای اون حقوق به مثابه عدالت اجتماعی نیست، به مثابه پر شدن یک لیوانه، میدونی، بدون اینکه بستگی داشته باشه به بقیه لیوانا. پر شدنش هم خب گروهای خیریه انجام میده، حالا گروهی که موافقی نگه جنگی به خاتمه برسه یا گروه هایی هن که در واقع کمک اونا میکنن. بحث اینه که اون گفتمانی که فوکو ازش صحبت میکنه، یعنی شکلی از روابط تو در تو، خب شکلی از روابطی که در پیوند با همدیگه کارکرد سیاسی و اقتصادی داره، چیزی که وجود نداره در مستند اجتماعی سیاسی، امر سیاسی. شما در هیچ شکلی از مستند اجتماعی امر سیاسی حضور نداره. اتفاقا گفتمان حقوق بشری روی دفن امر سیاسی شکل میگیره. یعنی گفتمان حقوق بشری روی این شکل میگیره که یک گروهی در نسبت با شر، چون کاملا میدونیم بحث اخلاقیه، بحث کاملا کانتیه، اتفاقا اصلا فوکویی نیست، بحث کانتیه، بحث اینه که یک شری وجود داره در نسبت با اون شر امر خیر تعریف میشه، بحث اخلاقیه، میدونین، بحث مستند اجتماعی یا هر شکلی از تولید به این معنی، ادبیات اجتماعی یا ژورنالیسم اجتماعی برمیگرده به بحث اخلاقیات. بحث اینه که در واقع یک شهری وجود داره، دامنگیر گروه‌های خاص اجتماعی شده، حالا اون شهر باید برطرف شه، اون شهر به نوعی باید برطرف شه. اون شهر به ما نمیگه، نشون دادن اون شهر به ما نمیگه که عواملش، عاملیت‌هایی است که اون شهر رو ساخته شدن کجا، گروه هایی که در واقع منفعت میبرن کجان. در نتیجه از این منظر بعد گفتمانی، اصلا بحث گفتمان شکل نمیگیره، یعنی امر سیاسی غایبه، امری که به ما بگه آقا نظم موجود چطور ساختار پیدا کرد، این نیست، چون هدفشون نیست. در واقع میدونین مثل خیلی بحثایی میگه که همه حوزه هم وجود داره دیگه، مثلا شما تو حوزه فمینیست هم صحبت میکنیم، ما یه لیبرال فمینیست هم، لیبرال فمینیست همین نشسبیده در اینه که ضرورت هم هست که آقا حقوق این گروه ها باید احیا بشه، حقوق اولش باید احیا بشه، چرا مثلا دیش اینطور شد، این ضرورتش قابل انکار نیست، ولی بحث اینه که جاشون در ساختار قدرت عوض بشه، جایگاهشون عوض بشه نیست. اینا از یک حقوق برابرتری برابرتر میشن نسبت به شرایط قبلشون، میدونین، این کاملا یه بحث لیبراله، ولی به ما نمیگه که اینا چطور ساخته شدن، الان چرا اینا اینطوریان که اینا اینطوریان، و به ما نمیگه که اصلا اون خیریه ها دارن چیکار میکنن این وسط. امر سیاسی غایبه. کاری که مستند جامعه شناختی میکنه زنده کردن امر سیاسیه، یعنی به ما بگه که روابط قدرت چطور کار میکنه،
چرا اگر زنها اینطور هستن، جایی که نشون بدیم چرا اینطورن، نشون بدیم چرا اینطور هستن. این چراها شما خیلی گروه های دیگر هم درگیر میکنه. اون درگیری مسئله سازه، میدونیم؟ یعنی اون درگیری جاییه که باید سرش جزه، اونجاست که فوکو وارد میشه. جا نه اصلا واسه مسئولان ساخته نمیشه.
نه
آفرین، آره دقیقا.
پس ما میسازیم که بقیه مردم ببینن و آگاه بشن و کنشگری که شما میگی اتفاق میفته.
ببین دقیقا می... آخه اونقدر
اینا تکمیل بکنم شاید این ماه مستندی رو بسازیم که بیایم بر فرض استانداردهای حالا واسه چشم رو خارجی شدن، مثلا من میارم رسانه صدا و سیما این استانداردها رو هم رعایت بکنیم،
آره،
قابل پخش باشه که دیگه در کمترین حالت می‌دونیم که مثلا 3 میلیون نفر بیننده داره وقتی که مستند پخش بشه، ولی اگر تکرار میشه که می‌تونه تعدادش هم بیشتر بشه. من فکر می‌کنم اون تأثیر گذاریش که حداقل در تلنگری که می‌تونه به جامعه بزنه بیشتر میشه.
حتما همینطوره. ببین این در واقع میدونی روی طیفه یه سر این اول مثلا بحث تغییر اجتماعی بحثیه که یه تغییر خیلی زیرپوستیه، یعنی خیلی وقتا چیزی نیستش که لزوم من فرض کنیم ما مثلا خود حاکم مینن باش مخالفت داشته باشن، ناشی از اینه که یک روندی مثلا نزدیک 200-300 سال داره میره جلو و مثلا خیلی وقتا تو ردیابی میکنی میبینی که مثلا اتفاقا اینا این روند مثلا زمان مثلا در کشور خودمون زمان پهلوی شد خیلی اصلا تمام پایه‌هاش مال اون دوره است. متأسفانه سر اینه که آره هرچی بیشتر دیده شه خب موثرتره. متأسفانه رو طیفه باید مواظب باشیم که به واسطه دیده شدن خودمون درگیر اون سازوکارا نشیم، میدونی؟ یعنی یه مرز خیلی باریکیه دیگه، یا شعاری یا یه چیزی میشه مثل این مدل اپوزیسیون نماهایی که فیلمساز هم یا عالم الان فیلمساز هستن از قبادی و نمیدونم اینا که حالا الانم رسولوف و فلان و اینا، که خب این فیلم ها در واقع چیزی نیست جز به سری شعار بی ربط و در هم و فلان و اینا، ولی چیزی از توش در نمیاد. ولی از اون طرف مثلا فرض کنید که آره تو همین جشنواره سینما حقیقت امسال مثلا یکی دو تا فیلم هست که این دید کاملا داره و اکران هم میشه و بحث هوشمندی فیلمساز هم هست دیگه، و بحث اینه که ما باید تو این حوزه یه شبکه‌ای باشیم که خب با هم کار کنیم. این شبکه شبکه‌ایه که آدمایی هستن که فرض کنید که دغدغه دارن، یه سری گروه هستن که امکان دارن که راجع به کار بنویسن، کاری که دیده نمیشه رو به قول تبلیغش رو بکنن، نمایش بسات واسه نمایشش بذارن، یه گروهی مثلا میسازن. و الان مثلا این اتفاقیه که تا یه حد زیادی داره میفته دیگه، مثلا شما این وسط جاهایی هم ایجاد شده بود دیگه، مثلا شما از شهر دیگر بگیرین که مثلا زمان انتخابات چیز مثلا بچه‌ها رو انداخته بودن که کار فرهنگی هم داشت، بخش مختلفی هم داشت، و مثلا اینکه متأسر به زنگاها فقط شک نگیره، یعنی یه روندی باشه که مثلا من به شما بگم آقا شما اگه این کارو نشون بدین نگران نمایشش نباشین، من با من یا هر کدوم یه جایی از این کار رو بگیرن. در این صورت دیگه حتما ما تک نباید بیفتیم، اگه تک بیفتیم ما بعد بشینیم که بفرستیم جشنواره یا بشینیم که تلویزیون که نشون میده نمیده، آیا میده یا نمیده. ولی اگه مثلا شبکه‌ای باشه این اتفاقی بودش به صورت تعاونی، شما احتمالاً مثلا آشنا باشین با یه سری کارکرده اینجور تعاونی تو دهه 60 میلادی که توی
امریکا چطور یه سری مؤسسات غیر انتفاعی جایی که خیریه باشن، خیریه فرهنگن، یعنی جایی که کمک مالی بکنن به کسی، اینا جمع میشن از همدیگه حمایت میکنن. مثلا دهه 60 جریانات هنر آوانگارد و یا سینمای آوانگارد اینطوری بوده، خودشون خودشون حمایت میکردن، جایی اجاره میکردن، فیلمای همدیگه رو نشون میدادن، همونجا بحث میکردن و خیلی هم اثرگذار بود. یعنی بخش زیادی از اون جریان بیت که تو آمریکا اتفاق افتاد، جریان در واقع سر مسائلی که در 70 و سال 68 این اتفاق افتاد، متاثر از همین تعاونی، متاثر از این دست هم گرفتن ها، بزرگ شدن ها بود. یعنی تک تک آدم ها توش مهم هم. ولی خیلی هم ایدئال، اگه یه فیلم اینجوری ساخته بشه، صدا سیما هم نشون بود، اصلا سینما هم اکران کنه که کسی مخالفتی نداره، ولی معمولا اینجوری نمیشه. جان
ببینم فیلمی که فکر میکنم که این ایده خیلی توشه، مطابق باید با دقت دیده فیلمیه که مهدی باقری ساخته راجب خیابان ناصر خسرو به اسم در جستجوی خانه خورشید، فکرم دوشنبه هم اکرانشه. حالا خود مهدی هم هفته دیگه فیلم دیگه شو نشون میده، خودش میاد. اون فیلمیه که فیلم راجب خیابان ناصر خسروه، ولی مثل اینکه نشون بده حالا خیابان ناصر خسرو چی بوده، سرگذشتش، حالا دو نفر این توی خیابان بوده، مرده، فلان شده. فیلم اومده از این صحبت کرده که چطور در هر دوره یا زمان فرض ناصر نیشا از بالا تصمیم میگرفتن که شهر چطور باشه، خیابانا چطور باشه، و هر کی اومده یه جوری ناصر خسرو چیز کرده. تا الان که فرض کنیم که دارن دورشو زیبایی سازی شهرداری داره رنگ میکنه، ولی پشتش در واقع شما میبینی که مشکلاتی که آدم ها دارن هی بدتر میشه، رنگ کردنش پشتش محبوس میشن. این اتفاقا فیلم داره نشون میده اون حقی که نیست، حق مردم به شهرشون، حقی که مردم بتونن تصمیم بگیرن واسه شهرشون. خب طبیعتا این چیزا به هوشمندی فیلمساز بستگی داره. یه فیلمساز از اول می‌خواست اینو شعار بده که حق مردم به شهر کوچه رو همه تصدی از می‌گیرن که هیچ. ولی توی فیلم خیلی ظریف این هست، داره نشون میده که تمام دورها علارغم شعاری که مردم می‌کنن، چیزی که غایب مردم، هیچ حقی به چیزشون ندارن. و فیلم داره نشون میده که اتفاقا این حق باید احیا شه. متو خیلی ظریف دیگه. خب بریم سر رابطه مستند جامعه شناختی با اتنوگرافی. ساعت چنده بچه؟ یک از شکلهایی که خیلی کمک میکنه به مستند جامعه شناختی بابت تولید، بابت این که در واقع یعنی بیشتر پیشنهاد منه، این که چطور مستند جامعه شناختی رو بشه به شاید راههایی که در دسترس داره تولید کرد، اتوئتنوگرافیه. حالا میخوام یه نگاهی بکنیم به سیر به قولی تطور و تغییر اتنوگرافی، اون چیزی که بهش میگیم اتنوگرافی. اتنوگرافی میدونه دهه 70 کسی انسان شناسی خونده اینجا؟ از دهه 70 در واقع خیلی مورد نقد واقع شده، یعنی اساسا نقدای خیلی جدی به معنی که اساسا چه اتنوگرافی، چه فیلم اتنوگرافی، چه انسانشناسی اساساً به عنوان یک حوزه داره. چون اتنوگرافی در واقع اون کاریه که انسانشناسا به زبان ساده، اون کاری که انسانشناسا میکنن، اون شیوه هایی که پی میگیرن. از دهه 70 اساساً این دیدگاه به عنوان دیدگاهی ازش صحبت میشه که در ادامه به نوعی حتی نظری استعمار در امپریالیسم و الاخر، و خیلی مورد نقد قرار گرفت از همون دوره با نوشته خیلی از خود کسایی که به عنوان انسانشناس ازشون نام برده میشد. از دهه 80 تقریبا دیگه نقد خیلی جدی شد و ما دیگه حوزه شکل به اسم کریتیکال آنتروپولوژی، انسانشناسی انتقادی، و از این صحبت میکرد که اساساً این پروژه
به نوعی استعماری اتنوگرافی به شیوه سابق باید تغییر بره، تغییر کنه، از بین بره. یه سری بحثا شکل، خیلی بحث مفصل، من خیلی خلاصه باید ازش بگذرم. یه تغییر دیدگاه شکل گرفت از پوزیتیویسم به هرمنوتیک. در واقع این تغییر دیدگاه همون تغییر دیدگاه از نگاه قطعیت محور، از نگاه مشاهده محور، نگاه به ظاهر بی واسطه علمی، به سمت نگاهی که تفسیر برداره، از تفسیر صحبت میکنه، از مفهوم صحبت میکنه، از برساختگری اجتماعی صحبت میکنه، نه از در واقع بی طرفی مشاهده. این خیلی برمیگرده به همون چیزهایی که ما هم گفتیم در مستند جامعه شناختی. این هم در واقع از در ادامه همونه. یک تغییر دیدگاه دیگه هست که خیلی ازش صحبت کردن که میتونین دیدگاهشون رو ببینین، از جدا از در واقع کسی که حالا میشناسین مثل سعید و بابا، همی بابا، ادوار سعید و اسپیواک. پیش از این شاید اون دوره از تلال اسد، تلال اسد هم مفصل از این صحبت کرد که چطور در واقع باید بگذاریم از این، و این دیدگاه در واقع منجر شد به اندیشه های پست‌کلونیالیسم. یعنی تو سه تا محور اینا رو میشه طبقه بندی کرد، گذار از امپریالیسم اورینتالیسم و حالا دیدگاه استعماری به پست‌کلونیالیسم. این گذار از ملی‌گرایی افراطی توی در واقع نظریه مترجمان پس استعماری رو بخونیم، مثل مثلا لیلا گاندی که خیلی خوبش هم ترجمه شده اینجا به عنوان نظریه پس استعماری. ملی‌گرایی یک نسبت خیلی تو در تویی داره با استعمارگرایی. در واقع یه بخش عمدهش برمیگرده به تلقی که تو نگاه استعماری از نگاه هگل به تاریخ، به مثابه یک خط سیری که قراره ما رو از در واقع اون تاریکی شرق به قولی ببره به مدرنیته غرب، و یک جریان ثابتی که قراره شکل بگیره. این انقدر در واقع جریان شاید قوی بوده که حتی ملی‌گرایانی، مثلا به آدم خیلی مهمی هم از الانم می‌نویسه، بندیکت اندرسون، اندرسون حتی از این حرف میزنه که اساسا ملی‌گرایی شرق ملی‌گرایی نیست. یعنی ملی‌گراییه که در واقع سلبیه، یک ملی‌گراییه که مال ما غربی‌ها ایجابیه، مال شرقی‌ها ملی‌گرایی سلبیه، در برابر ملی‌گرایی ماست. و این جالبه به خاطر اینکه بخشی از ایده ملی‌گرایی، ایده ای که از ذهنیت‌ها و اساطیر و خرافه و اینا میاد و اونا میگن که در واقع مال شرقی‌ها تقریبا همش همینطوره. این خب اینو بحثایی که مفصل ازش صحبت شده. یه نگاه دیگه که اینجا همی بابا مطرح میکنه از نگاه گذر از نگاه فتیشیستی به شرق. فتیش به معنی اینجا چیزیه که قرار جایگزین چیزی دیگه بشه. به تعبیر فروید فتیش اون چیزیه که پسر بچه جای مادرش میذاره برای اینکه مادر رو به یک مادر فالیک تبدیل کنه. یعنی در واقع در اون دوره‌ای که حدود 5 سال که بچه دچار ترس از اختگی میشه، با پوشیدن فرض کفش زنونه مادرش یا لباس زیر مادرش، خودش در قالب مادری تصور میکنه و به واسطه اینکه مادر یک مادر فالیک، مادری که داره آلت تناسلیه، این احساس بهش دست میده که خب پس اون مادر یک مادر اخته کننده نیست و میتونه به این وسیله به مادر نزدیک بشه. در تفکری که خیلی وامدار این اندیشه است، اونجا به شدت دنبال روی ایده های لکان توی نظریه روانکاوی، میگه کلیشه هایی که از شرق در غرب وجود داره به مثابه یک شکلی از فتیشن که جای شرق قرار میگیرن، و با وجود داشتن این فتیش شرق میتونه خودشو در غرب میتونه خودشو به عنوان نقطه مقابل شرق، نقطه‌ای که در واقع باش میتونه از طریق شرق هویت پنداری کنه، یعنی هویت خودش در برابر شرق بسازه. یعنی همین گذره از نگاه در واقع اون شرق عقب مونده به غرب مدرن، همین نقطه‌ایه که به نظر میرسه در این تفکر وجود داشته، برای که شرق هم در راهیه که غرب رفته. یعنی یک شکلی از مدرنیته وجود داره، اونم مدرنیته هگلی، و
اون کلیشه ها همون کلیشه هایی که به ما میگن که شرق یک چیزی، یک نسخه عقب مونده ای از غربه و در برابر اون ساخته میشه. خب اینا همه چیزهایی که پست‌کلونیالیست ها سرش بحث میکردن و این چیزیه که از دهه 80 به بعد در حوزه اتنوگرافی که دیگه از حوزه انسانشناسی هم خارج میشه، حوزه جامعه شناسی هم وارد میشه، ما ازش خیلی صحبت میشه. البته اینکه صحبت میشه به این معنی نیستش که الان همه این چیز هم جا افتاده. یعنی تو بحثی که اتنوگرافی هست، لااقل بعد از 11 سپتامبر و خیلی پست‌کلونیالیست هم با مسئله روبرو شد دیگه، حالا در جای خودش میشه بهش بررسی کرد.
دوباره از دهه 70 از ملی‌گرایی به جمع‌فرهنگی و جمع‌وطن بومی‌گرایی، این اصطلاح خیلی مهمیه که تو این 7-8 ساله باب در واقع شکل گرفته. اینم اصطلاحیه که ظاهرا نوشتای هومی بابا برداشته، ورنکولار کاسموپولیتانیسم، یعنی بومیگرایی در عین، یعنی باقی ماندن اندیشه‌های بومی در عین جهان‌وطن شدن. این مثالاش هم حتی این چند ساله برعکس اون تصوری که از جهانی سازی بود، این که مثلا فرض کنید که همه دنیا رو کوکاکولا گرفته و مکدونالد گرفته، میان از این بحث میکنن. شیوهی که حتی مکدونالد چینی ها مثلا مکدونالد استفاده میکنن در چین مختص خودشونه، یعنی از نوع قرار گذاشتنشون تا نوع خیلی چیزای دیگرشون یک شکل دیگه ای از مکدونالدو در عین اینکه حالا اون برندش همه جا هست، ولی این مکدونالدی که در چینه اون مکدونالدی نیست که در امریکاست، اون مکدونالدی نیست که در بنگلادشه. و این به ما یه چیزی میگه، اینه که یک شکلی هست در عین اینکه ظاهرا این جمعوری داشته، این جمعوری داره شکل میگیره، یک ریشه هایی هست که باعث میشه که در این که اقتصاد جهانی ما با چیز به اسم اقتصاد جهانی طرف هستیم، ولی با چیز به عنوان فرهنگ جهانی طرف نیستیم. این دو تا از هم جدا میکنه، اقتصاد جهانی از فرهنگ جهانی. و تاکید بر اینه دیگه، یعنی تاکید بر اینه که در واقع ما دیگه نمیتونیم فکر کنیم که ما به عنوان غرب فقط تاثیر گذاشتیم رو شرق. ما هم تاثیر پذیرفتیم، هم شرق اونطوری که ما فکر میکردیم متأثر از فرهنگ ما نیست، اون هم کار خودش رو میکردن. این تو بحثه از این نظر بحثه هومی بابا در این نیگه خیلی پیچیده است، خیلی هم جذابه و خیلی هم راه گشاست. بحثه داره مثلا هومی بابا راجبه تقلید، که چطور تقلید، یه جور تقلید کش، یعنی اینکه ما حتی زبان یاد بگیریم، انگلیسی یاد بگیریم، مثل خود استعمارگر رو صحبت کنیم یا به عنوان مهاجر صحبت کنیم، ولی شکل مفهوم سازیمون به واسطه واژه‌های زبانی شکل متفاوتی باشه، این باعث برهم زدن در واقع چیز میشه، اون قوای فرضی و اون نیروها در جامعه میشه. حالا این بحثایی که باز هست، یه نکته که حالا اینجا مورد نظر ما بیشتر این سیر تغییر از دیگری به خوده، یعنی در واقع اتنوگرافی الان لااقل 15-20 ساله که به این توجه کرد که خب چرا بره در یک روستای در فلان جای فلان دهکده‌ای به بیاد خودش بپردازه و به شهر. در واقع الان دیگه ما اتنوگرافی شهری داریم، یعنی اساسا یکی از علتاش هم این بودش که فاصله گرفتن از اون اگزوتیسمی که توی اتنوگرافی خیلی ازش صحبت میشه دیگه خیلی، یه بخشش هم اقتصادی هم میدونه دیگه، یه بخشی اینی که دیگه خیلی انسانشناسا نمیرن به سرزمینای دور به خاطر اینکه دانشگاهی که جاهایی که اونقدر پول میدادن الان اونقدر پولشو نداشتن بدن و یه جورایی این دوتا در رسیدن در تعادل برقرار کردنش مهم بوده. از اجتماع علمی به عرصه عمومی هم این هم نکته مهمیه، یه موقعی بخشه انسانشناسی بحث اتنوگرافی خیلی در خود بوده، یعنی اساساً مطالعاتی بوده برای جامعه علمی، مطالعات برای عموم نبوده. اینجا در بحث جدید اتنوگرافی خیلی به هم گره خورده، یعنی شما بحث جامعه و مردم رو نمیتونید بحث اون جامعه علمی و آکادمی جدا کنید. خب اینم که دست از اگزوتیست خوداندیشی. خب اینجا در واقع من اشاره کردم به چرخش از دیگری به خود،
این از دیگری به خود چیزیه که تو این 10-12 ساله ازش به عنوان اوتو اتنوگرافی یاد میشه و این تعریف ساده‌ای داره. توصیف و تحلیل نظاممند تجربه شخصی به منظور فهم تجربه اجتماعی فرهنگی دریچه‌ای از خود به جامعه. این نکته در واقع خیلی مهمیه، اینکه چطور شما میتونیم که تجربه شخصیمونو با تجربه اجتماعی پیوند بزنیم، یعنی در نسبت با تجربه اجتماعی قرارش بدیم. خب ممکنه شکلی از این خیلی به نظر ما ساده برسه، یعنی فرض کنید که ما خاطرات روزمره‌مون رو می‌نویسیم، یا مثلا فرض کنید که ما یا اتوبیوگرافی می‌نویسیم یا حالا چیزهای مختلف که ما از خودمون حرف می‌زنیم، ولی لزوما باید بدونیم که اینا اتوبیوگرافی نیست. ما جلوتر توضیح می‌دیم که اتوبیوگرافی شکلی از حرف زدن درباره خودمونه، شکلی از ابراز خودمونه که در نسبت با جامعه و با یه سری مشخصات تبدیل شه. دکتر اینجا اگه سوالی هست. چی؟
سوالی.
خب بپرسی خود. آره اینا فکر خوبیه. خب ویژگی کاربردهای اتوتنوگرافی میخوام ازش صحبت کنیم. خب یه چیزی که ازش صحبت میشه ابزار مهیج برای بیان ابعاد مختلف خود سلف اکسپرشن. جلوتر ما صحبت میکنیم که لزوماً این ابزار برای بیان خود سلف اکسپرسیونیستی خود بیانگر نیست، یه تصور اشتباهی وجود داره تو خیلی نویسنده و اینا. من باش روبرو شدم، این در واقع یه سری مشخصات داره که من جلوتر ازش حرف میزنم که خود بیانگری در واقع یعنی چی و بیان و بیان یه سری احساس با خود بیانگر بودن متفاوته. خب ابزار کارآمد برای معرفت نفس، اینم نکته مهمی، یعنی از طریق بیان خود میتونیم در واقع خودمون رو خوب بهتر بشناسیم. اینجاش ممکنه فکر کنین که مثلا با یه جور اتوبیوگرافی نوشتن و با شکلهای دیگه مثلا شرح حال نوشتن در واقع دایری نوشتن یکیه. ابزار موثر در تولید آگاهی اجتماعی، این نکته خیلی مهمیه که شاید به حد زیادی میشه ویژگی اتوتنوگرافیش، شاید نمیشه دیگه بتونه اینو داشته باشن یا نداشته باشن، ولی اتوتنوگرافی باید در واقع ویژگی ابزاری مؤثر در تولید آگاهی اجتماعی باشه. علتش اینه که کسی که اتوتنوگرافی مینویسه تا یه حد زیادی باید جامعهش بشناسه، راجع به اون موضوع و در نسبتش به جامعه تحقیق کنه و اونها رو دوباره عرضه کنه. در نتیجه این وجود داره. ابزاری مناسب برای نوشتن خود زندگی نامه، این برعکسشه. در واقع میگیم که خب ما اگر میتونیم اتوبیوگرافی بنویسیم با ویژگی اتوتنوگرافی، ولی برعکسش صادق نیست. ابزاری مناسب برای شناخت زمینه زیست اجتماعی مؤلف، این خب اینم باز برعکس چیزیه که در اتنوگرافی اتفاق میافتاد. در اتنوگرافی ما دانشی تولید میکردیم واسه کشورهای غربی، یعنی دانشی تولید میشد واسه خودمون با عنوان اتنوگرافر و از دیگری. حالا این میشه ابزار مطالعه دیگری از ما، یعنی ما وقت داریم دانشی از خودمون تولید میکنیم که دیگری میتونه فکر کنه که ما چطور هستیم. ابزاری مناسب که حوزه مختلف علوم و هنر رو به یکدیگر مرتبط میکنن، این همون چیزیه که من قبلش هم گفتم، یعنی یه جور برداشتن مرز بین علوم اجتماعی، بین اندیشه انتقادی، بین امر سیاسی و هنر، که این اتفاق میفته. در واقع این شکلی از دانش رو داره تولید میکنه اتوتنوگرافی در قالب‌های هنری. اون قالب هنری در پیوند با این یک در واقع شکل بینارشته‌ای پیدا میکنه، در واقع یک موجود دو رگه میشه یا چند رگه میشه. ابزاری مناسب برای قرار دادن تجربه‌های شخصی بر بافت اجتماعی و برقرار کردن نسبت بین فرد و جامعه.
اتوتنوگرافی شیوه از زندگی نامه نوشتن نیست، بلکه شیوه از تحلیل فرهنگی از خلال سرگذشت فرد است. ابزار مناسب برای به کارگیری سوبژکتیویته مؤلف بر بستری اجتماعی. این نکته خیلی مهمیه. من اگه اشاره کردم که دیدگاه پوزیتیویستی در واقع جای خودش رو ترک کرده و ما به یک هرمنوتیک رسیدیم از پوزیتیویسم، تو این میتونیم ببینیم وقتی ما از سوبژکتیویته مؤلف صحبت میکنیم، در واقع داریم از تفسیر مؤلف، از ذهنیت مؤلف به واقعیت اجتماعی صحبت میکنیم، از یک جور خانش مؤلف از امر برساخته اجتماعی. این خانش مؤلف لزوما فکر نکنید که ربطی داره به واقعیت اجتماعی بیرون. مؤلف مثل در واقع فرمت های مقاله نویسی یا مثل فیلم مقاله ها، یعنی فیلم مقاله های که حتی اتوتنوگرافی نیست، فیلمساز توصیف میکنه، توضیح میده خودشو و حتی جاهای خالی که در تصویر وجود داره. ببینین یک ما در سینمای مستند بخش چیزی وجود داره به عنوان واقعیت گم شده. در ساختن هر فیلمی و بخشی از واقعیت گمه، یعنی شما به واسطه تدوین کردن، به واسطه خیلی چیز انتخابایی که میکنین سر به قول تصویر برداریتون و خیلی چیزهای دیگه، اون چیزی که لزوماً در ذهنتون بوده قبل از فیلم سازی رو نمیتونه بهش برسید. یعنی یک چیزی هست با فیلم سازی به اون نمیرسید، یک گپی وجود داره بین تصورات خودتون از موضوع پیش از گذاشتن دوربین و پس از ساخته شدن فیلم، یه چیزی گمه. در واقع فیلم مقاله به شکل در واقع نظریش میاد این جاهای خالی رو پر میکنه، یعنی به شما نشون میده که خب فرض کنید که شما این تصویری که دارین میبینین این قرار بوده این باشه این نیست، یعنی لایه‌های واقعیت رو داره گسترش میده. یه فیلم خیلی معروفی هست اگر دیده باشید، تو اولین فیلم مقاله های تاریخ سینما است، شب و مه مال آلن رنس. تو این فیلم تصویری از اردوگاه آشویتس رو نشون میده و فکر کرده فیلمساز که چطور به شما بگه که در واقع این تصویری که داره از اردوگاه میده نشون میده در نسبت با رنج کسایی که اونجا بودن قرار میگیره. دیالوگی که روی اینه میگه هیچ تصویری نمیتونه از این اردوگاه رنجی که اونجا کشیدن آدم ها نشون بده، اون واقعیتی که نیست در تصویر. حالا اینجا به شکلی که ما بهش میگیم مثلا این مدل فیلم ها رو علاوه بر اینکه بهش میگیم فیلم مقاله، بهش میگیم پرفورماتیو فیلم. پرفورماتیو هم حالا ریشه زبانی داره واردش نمیشم، یعنی اینکه فیلم هایی هست که علاوه بر اینکه به شما نشون میده برای شما توضیح هم میده، اجرا هم میکنه اون مسئله رو، این دوتا رو به هم منطبق میکنه. درش شما با دیدن فیلم اون چیزی که به نظر میرسه اصلا تو تصویر نیست یا اصلا به ذهنتون نمیرسه در اون تصاویر ممکنه همچنین خانشی داشته باشه، فیلمساز اضافه میکنه به فیلم، حتی ممکنه در تضاد با تصاویر باشه اون چیزی که فیلمساز داره میگه. این اون سوبژکتیویته فیلمسازه، در واقع برهم نمایی در واقع یک جور عینیت‌گرایی تصویر سینماست. ما چون تصویر سینما رو با عینیت میشناسیم، یعنی با یک جور در واقع رابطه نمایعی، رابطه ایندکسیکال بین واقعیت تصویر به واسطه بازتابان شدن نور، یعنی یک جور عینیت و تولید مکانیکی. این مدل فیلم ها میان میگن اتفاقا تصویر سینمایی تصویریه که اساسا باز تولید مکانیکی نمی کنه، اساسا بی واسطه نیست. اینجا چیزی که فیلمساز به فیلم میگه از جنس مستند توضیحی نیست که به شما بگه حالا اینو دارین میبینین، نمیدونم حالا بعدش اینجوری شده اینجوری شده، مستندایی که مثلا کانال مستند علمی، این از جنس تفسیر کردن و در تضاد قرار گرفتن با اونه، از جنس حتی عوض کردن ایده تصویره. اینجاست که اساسا اتواتنوگرافی به واسطه اینکه به شدت درگیر سوبژکتیویته فیلم سازه، ما نمیذاریمش کنار. خب این به واقعیت ربطی نداره، به عینیت ربط نداره. ما از این صحبت میکنیم که حالا این سوبژکتیویته فیلم ساز چطور در واقع با امر اجتماعی پیوند میخوره و چطور در واقع فرایند نهاییش این دوتا رو به هم پیوند میداره، امر خصوصی و امر عمومی به هم پیوند میده. ما اتفاقا فکر میکنم که فیلم خیلی خوبی ساخته شده، یعنی فیلم اتواتنوگرافی خیلی خوبی ساخته شده راجع به همین، یعنی فیلم مقاله هایی هست که اتواتنوگرافی هم هست. ما متوجه هرچه فکر کردم هیچ کدومش دیدم نمیتونم نشون بدیم اینجا، ولی میتونم بعدا معرفی کنم که ببینیم اون مستندات رو. فقط تاکیدم این همه حرف زدم روی این بودش که فکر نکنید که سوبژکتیویته به درد حوزه کار علمی و پژوهش کیفی نمیخوره. این در واقع دیدگاه اتوتنوگرافی به عنوان یک شکلی از پژوهش کیفی سوبژکتیویته فیلمساز میتونه توش مهم باشه.
ابزاری مناسب برای توصیف شرایط زیست دیاسپورایی کریوله شدن و جهان وطنگرایی. این توی فیلم امروز هم تا یه حدی هست. در واقع شما وقتی به عنوان فرد زندگی اجتماعیتون رو به زندگی در واقع به اون جامعه پیوند میزنین، طبیعتا مسائل فرهنگی، اعتقادهای فرهنگی، مسائل دیگه خیلی راحت میتونین برین سراغش از بیان خودتون در خلال فیلم. در نتیجه خیلی کاراست واسه مثلا جواب شهر بس روز به شهرهای بزرگ چند فرهنگی هم مثل تهران، مثل لندن، مثل جای نیویورک، این خیلی کمک میکنه. ابزار چند صدایی که فراتر از تک صدای به ظاهر علمی و مرسوم در اتنوگرافی هم میره دیگه، این میتونه چند صدایی هم باشه دیگه. یعنی فکر نکنید که ما موقعی که در واقع از خودمون داریم حرف میزنیم این لزوما هیچ صدای دیگه نیست. باز چیزی که امروز میبینیم به اتفاقی توش هست، این نشون میده که این من چطور میتونه صداهای دیگه توش باشه، یا اساسا شما میتونید که اون من چند تا من باشه، یعنی میتونید با هم در واقع یک کار پژوهشی اتوتنوگرافی بکنید و بعد فیلمش هم بکنید. خب این ضرورتاش خیلی مهمه اینجا. این توی ضرورتاش که فرق اتوبیوگرافی با مثلا اتوبیوگرافی و بقیه اشکال که ازش ممکنه ذهنمون بیاد روشن میشه. مطالعات اتوبیوگرافی مستلزم داشتن مسئله مشخص برای تحلیل است. یعنی شما میخواین راجع به اتوبیوگرافی فیلم بسازین، بعد خودتون در واقع راجع به یک مسئله داشته باشید. یعنی حالا میگیم مثلا شما باید دغدغه‌ای راجع به یک موضوع داشته باشید، یک چیزی مسئله‌تون شده باشه. تا موقعی چیزی مسئله‌تون نشده باشه، رو اون چیز فوکوس نداشته باشین، طبیعتاً میتونین راجع بهش بنویسین، ولی دیگه ما احتمالاً نمیتونیم یک کار اتوتنوگرافی بکنیم، نمیتونیم به سمت همچین چیزی بریم. این مسئله خیلی مهمه. حالا مسئله هر چیزی میتونه باشه، هیچ محدودیتی نداره. مطالعات اتوتنوگرافی مستلزم داشتن تجربه‌های ویژه و قابل بیان است. اینا طبیعتاً هستید، یعنی شما طبیعتاً درگیر اون مسئله باید باشید. مستلزم داشتن رویکرد نظری و چارچوب مفهومی هم است. البته به این پارامترش میشه خیلی گیر داد، این چیزی که عموماً گفته میشه. اینکه تا چه حدودی چی رو نظری تلقی کنید، چی رو مفهومی تلقی کنید، این خودش اینجا قابل بحثه. ولی به شکل کلی اون چیزهایی که ازش صحبت میکنه اینه که خب مثلا شما یک چارچوب حوزه به خصوصی و مثلا یک مسئله اجتماعی وجود داره که مسئله شما هم هست، شما تجربهش هم دارین، واسه نزدیک شدن به اون خب طبیعتا یه اتفاق ممکنه تو بچه علوم اجتماعی بیفته. یعنی اینکه شما فکر کنید که خب با این موضوع از این منظر میشه نزدیک شد، با دیدگاه فلان فیلسوف میشه نزدیک شد، با دیدگاه فلان جامعه شناس میشه نزدیک شد. این تو ذهنتون هست، اگه بخوان چه بخوان چه نخوان، فکر میکنین که وقتی راجع مسئله دارین کار میکنین، فکر میکنین که این مسئله از این چارچوب مفهوم میشه شناخت، ولی به این معنی نیستش که یک چیز خیلی تعین یافته مشخص بعد بذارید تا آخرام طبق همون باید برین جلو. اگر همچین چیزی باشه وقت پیوندش با اون هنر و اون چیزی که صحبت کردیم تا حد زیادی گسیخته میشه. یعنی این خودش چیزیه که قابل بحث میشه بهش بیشتر فکر کرد. مستلزم تحلیل موضوعات و تجربه‌ها بر اساس قواعد و مفاهیم علوم اجتماعی. اینم تقریبا چیزیه که برمیگرده به همین بالا که اشاره کردم. مستلزم بازخوانی تجربه‌های شخصی در عین بازگویی.
بازخوانی و بازاندیشی. در واقع شما وقتی که راجع به یک چیزی دارین پژوهش می‌کنین، تجربه‌هاتون رو دارین مرور می‌کنین، باید در لحظه خودت نسبت به خودتون هم کنش انتقادی داشته باشین، بعد در لحظه نسبت به تجربه خودتون هم واکنش انتقادی داشته باشین، چه به عنوان یک چیز متعینی که دیگه مولا درزش نمیره و چه به عنوان چیزی که میتونه اتفاقا محل پرسش قرار بگیره و اتفاق واقعا از خودتون چالش ایجاد کنه، یعنی چالش درونی واسه خودتون ایجاد بکنه. این در واقع یک جور بازخوانی انتقادی خودمون هم هست در عین پژوهش.
مستلزم داشتن ابزارهای گردآوری اطلاعات است. این چیزش به خیلی چیز دیگه برمیگرده. مثلا شما میخواین عکس بگیرید، میخواین مصاحبه کنین، میخواین کار دیگه ای بکنین. شما در واقع
اینها چیزیه که باید امکاناتش رو باید فراهم کنید.
یعنی شما راجع به فلان موضوع اجتماعی میخواین کار بکنین که تجربه‌اش هم دارین، در عین حال شما باید بتونید اطلاعات هم جمع‌آوری بکنین دیگه. شما تا اطلاعات کافی نداشته باشین از اون موضوع طبیعتاً خیلی نمیتونین پاتوش بذارید. مستلزم بازخوانی انتقادی مداوم خود است. خب بزنید
تو اینا. پس اگر دقت بکنیم مدل‌های دیگه با از خودنگاری ها خودچهره نگاری ها توش مشخص میشه. وجه‌های شباهت، وجه‌های افترا که واسه اتوتگرافی بودن یه چیزهای دیگه یه
لازمه که شما در مدلی که از خودتون اتوبیوگرافی می‌نویسین یا خاطر می‌نویسین اینا لزوما توش نیست. و شاید مهمترینش من باز تأکید کنم اینه که در یک بستر اجتماعی تجربه فردیتون باید قابل بیان باشه و در واقع منافعی داشته باشه واسه کسی که داره میشنوه. گرچه تا یه حد زیادی همینجوری هست. شما مثلا فرض کنید که به عنوان یک زن از طبقه متوسط و فلانسل در جایی مثل تهران داری می‌نویسید، از پیش تصوراتی وجود داره در جامعه به عنوان اینکه یک زن در تهران در فلان جای تهران چطور زندگی میکنه، چی فکر میکنه، شکل روابطش چجوریه، شکل برخورداش چجوریه، حالا اسمشو بذاریم کلیشه یا واقعیت اجتماعی هر چیزی دیگه یا واقعیت حالا که اکثرا بهش باور دارن. و حال این تصورات وجود داره. شما هر تصویری از خودتون ارائه کنین در برابر اون تصویر خوانده میشه. یعنی از این منظر خود به خود اتوتنوگرافی یا خود به خود در واقع شرح حال نویسی هر شکلی از مثلا خودنگاری این ویژگی داره. یعنی یه بخشش این هم هستش که اتوتنوگرافی بیشتر تاکید میکنه روی این مسئله. برای شما وقتی یه فیلم ببینید که فرض کنید که یه نفر از خودش ساخته، یه فیلم مثلا خونگیه، مثلا یه فیلم تولد میبینید از یه آدم، شما اگه اون آدم بدونین که کجا زندگی میکنه، چطوریه چیز و اینا، بعد میتونین بفهمین که خب اون چه کار کرده با مفاهیمی که از حول و حوش اون آدم به لحاظ جنسیت، طبقه، قومیت اینا از پیش در جامعه وجود داشته، آیا اونا رو بازتولید کرده، بازخوانی کرده، به چالش گرفته و چه کار کرده. متو اتوتنوگرافی میگه این ضرورته، یعنی این باید باشه. ولی اونورش به خاطر اینکه شما ممکنه این فیلم ببینید کسی از خودش ساخته، هیچ چیز تو فیلم نباشه، یا یه اثری بخونی، یه خودنگاری بخونی، از توش نه بفهمی طرف اهل کجاست، نه بفهمی که طرف چطور زندگی کرده، چه طبقه اجتماعی، حتی چه دوره‌ای بوده، حتی هیچ. این دیگه در واقع مرزه که اینا رو میتونه از هم جدا کنه. خب اینجا این نکاتی درباره تولید متن سینمای اتوتنوگرافی داره میده. اون چیزی که تو حالا گفتیم در واقع به عنوان بیشتر پژوهش اتوتنوگرافی بود، پژوهش کیفیه حالا اتوتنوگرافی بود. اینجا بیشتر ما در واقع صحبت میکنیم که حالا میخوایم ببریمش در دل یک مدیوم. ما یک پژوهشی داریم، یک کاری کردیم، تحقیقی داریم و خودمون آماده‌ای هستیم. حالا چطور باید ارزش بدیم؟ یه بخش عمده مشکلاتی که وجود داره در واقع در بچه علوم اجتماعی اینه که خب اطلاعات دارن، حالا میخواد چیکارش بکنن؟ چه تو حوزه نوشتن و تولید هم این مسئله وجود داره، فقط حوزه فیلم نیست. اون شکلش به خاطر میدیومش متفاوته، این شکلش به خاطر میدیومش متفاوته. یعنی یه بخش زیادی از نقدهایی هم میشد به فیلم‌های اتنوگرافی از همین منظر بود که کسی که کار اتنوگرافیک میکرد فکر میکرد فیلم سازی در واقع فیلم یک رسانه خونساز و دوربین رو میگیره، حالا مشاهده میکرد که آدم ها چطور عمل میکنه، اطلاعات رو در فیلم نمایش میداد. خب این اشتباه بزرگ بود. این ناشی از این بودش که فاصله بین در واقع گروه هایی که فیلم میساختن به عنوان فیلم ساز حرفه‌ای و گروه هایی که در واقع جامعه رو بررسی میکردن متفاوت بود. این پیوند کمتر توی در واقع تاریخ معاصر شکل گرفته. پیوند بین فیلم سازی به عنوان یک کاری که معنا داره، معنا خود تولید میکنه به خود به خود و در نسبت با امر اجتماعی گفتمان قدرت اینا تعریف میشه، آپاراتوسه، و حوزه علوم اجتماعی. این حوزه نیاز به اینه که ما فکر کنیم که در واقع فیلم نه یک رسانه خونسای
نه بی‌طرفه و نه هر چیز دیگه. در نتیجه شما اطلاعاتتون رو وقتی میخوام به واسطه فیلم عرضه کنین، مطمئنا باید خیلی چیزا در نظر بگیرین خارج از اطلاعاتی که کسب کردین و خارج از حوزه علوم اجتماعی. اتوتنگرافی سینمایی میباید نسبت به سازوکارهای مدیوم رویکرد انتقادی داشته و خود انعکاس باشه. همون مسئله‌ای که تو در بحث پژوهش بود در بحث فیلم هم هست. فیلم یک رسانه خونسا نیست. شما اگر یه مرور بکنید فیلم‌هایی که ساخته شده، فیلم اتنوگرافی که ساخته شده پیش از دهه 60، فیلم‌هایی که طبیعتاً از شما فیلم رو به عنوان فیلم نمی‌بینید، فیلم به عنوان یک رسانه خونسا می‌بینید. توی نوشتن هم همینطور. شما اگر ببینید که در واقع متن‌هایی که انسان‌شناسا قبل از دهه 60 به خصوص نوشتن، یه بخش عمده‌اش انگار متن نیست، انگار نوشته نوشتار یک رسانه خونسا است و شما در واقع یک به شکل بی واسطه دارین اطلاعات رو منتقل میکنین، مثلا اونجوری تو کامپیوتر منتقل میشه. اونم تو زگه بشه فکر کرد. اتوتنگرافی سینمایی اگر در مورد خودنگاری گروه های دیگر اجتماعی صورت میگیرد، لازم است به طور کامل مشارکتی باشد. این نکته خیلی مهمیه. یه ما شما راجب خودتون اتوتنگرافی نمیسازیم. شما مثلا میخواین راجب بدین کسی دیگه این کارو بکنه، شما میخواین دوربین بدین کسی دیگه از خودش فیلم بسازه. در اون صورت شما به عنوان کارگردانی که گروه های دیگر موظف کردین که از خودشون فیلم بگیرن، این کار بعد در مشارکت کامل با اونها انجام بدین. ما شاید یه نمونه ببینیم راجع به این فیلم هایی که فیلمساز دوربینش داده چند نفر دیگه از خودشون فیلم بگیرن. اگر حتی در واقع این مشارکت به شکل کامل انجام نشه، شما به عنوان یک فیلمساز در واقع با اون تصویر اونها رو نمیبینید، تصویری که میخواین از اونها ببینید. این چیزایی که بعد بهش دقت کرد، یعنی حتی تو پروسه تدوین، تو پروسه دیگه سپردن دوربین به یک نفر، سپردن قلم به یک نفر که خودش بنویسه به این معنی نیستش که اون داره خودش می‌نویسه. اتوتنوگرافی سینما می‌باید تا حد امکان روندهای پژوهش رو نمایش داد. این هم نکته خیلی مهمیه. شما نمی‌شید یه سری پژوهش کرده باشین با عنوان یه سری داده که در میدان به دست آوردید، حالا جلوی دوربین بخواید نمایش بدین. نه، دوربین به واسطه ای که اساساً میگم خنسا نیست، سینما چیز خونسایی نیست، روند ثبت روند پژوهش واسه دوربین میتونه ضرورت باشه. یعنی موقعی که دارین پژوهش میکنین، دارین مصاحبه میکنین، دارین جای دیگه، دلیل نداره اونو نشون ندین، فقط بیان به ما آخر سر از خودتون حرف بزنین. روند پژوهش بودنش توی فیلم مهمه. اتوتنوگرافی سینما میباید رویکردش نسبت به مسئله مورد بحث روشن، فردی و به دور از بی‌طرف نمایی و جهان شمولگرایی پوزیتیویستی باشد. این هم همون چیزیه که دوباره در هم بعد در پژوهش رعایت بشه. یعنی شما در پژوهش اتوتنوگرافی که دائم به قولی خود انعکاسه و شما احکام کلی نمیتونین بدین از ذهن خودتون و اینجا سوبژکتیویته فیلمساز و پژوهشگر مهمه، این در خود فیلم هم باید این باشه. یعنی در خود فیلمتون هم نمیتونین مشاهده محور پوزیتیویستی رفتار کنین. اینجا اگه دقت کنید به شدت ما تو این بخش قبلی ما دوباره همون بحثی که توی مستند جامعه شناخت داشتیم اینجا هست. یعنی همون شیوه تولید، همون شیوه مواجهه توی اتوتنوگرافی هست. یعنی اگر اتوتنوگرافی در واقع داریم پیشنهاد میدیم به عنوان یکی از کارهایی، یکی از راههایی که مستند جامعه شناختی میتونه تحقق پیدا کنه، این که از خودتون هم بسازید به سادگی این کار میتونه شدنی باشه، به واسطه شباهت هایی که توی بحثه اتوتنوگرافی وجود داره. اتوتنوگرافی سینمایی لزوما فرمت اتوبیوگرافی نداره. این هم یکی از اون اشتباه های فاحشیه که تو خیلی جاها من دیدم راجبش اشاره میشه که از اتوتنوگرافی به عنوان شکل خاصی از اتوبیوگرافی نام میشه. نه، شما ما مثلا وقتی ما شکل‌های خاصی از شرح حال نویسی هست، میگم شرح حال نویسی، شکل‌های حالی در واقع از خودنگاری هست که اتوبیوگرافیک نیست. خب مثل خاطرات نوشتن، خاطرات روزمره، مثل اینکه نوشتن احوالات شخصیتون، این اصلا لزوما ویژگی اتوبیوگرافیک نداره. میتونیم بگیم من الان اینطوری فکر می‌کنم، با اون مثلا اینطور فکر می‌کنم، اینطورم اونطورم، هیچ جاش اتوبیوگرافیک نیست. تفکیک اینا خیلی مهمه. یعنی اینجا تفکیکش تفکیکی که تا حد زیادی پای ادبیات میکشه وسط دیگه. یعنی به لحاظ ادبی ما باید بتونیم اینا رو تفکیک کنیم. ما اتوبیوگرافی نوشتن یعنی اینکه ما شرح حال خودمون رو داریم مینویسیم، یک تاریخ یا یک دوره، ولی به همین راحتی شما میتونی از حالت بگی، حالم اینطوره، حالم اونطوره و احوالات شخصیت، اینطور نباشه، میتونی از خاطرات روزمره‌ت بگی. اینا رو بعد از هم تفکیک که به خصوص تو بحث سلف اکسپرشن بودن و بحث خود بیانگری، اینا با هم فرقهای اساسی داره.
و اتوبیوگرافی پس اینجا توی پرانتز یادمون باشه، لزوماً اتوبیوگرافیک نیست، میتونه یک خودنگاری خیلی احساسی نزدیک بشه به اتوبیوگرافی.
اتوبیوگرافی سینمای لزوماً خود بیانگر نیست، اینم خیلی مهمه. خب اینو من باید بهش اشاره کنم.
اینجا سوالی نیست؟
یه خیلی فشورده شد، ولی من اینا رو میذارم توی گروه که سر فرصت بتونیم بخونیم. ولی در واقع اتوئتنوگرافی فرمتیه که فکر میکنم خیلی به کار شما یا کسی دیگه بیاد که بخواد فیلم بسازه، چون از یه طرف مطالعات اجتماعی دارین، نظریه اهل کتاب این آدم میشناسین، روی کرد میشناسین، از یه طرف دیگه دغدغه دارین. یعنی فرض بر اینه که حالا همیشه همین فرض صادقی نیست که مثلا بچه‌هایی که کار علوم اجتماعی میکنن دغدغه‌های خاص دارن، روی مسائل خاص فوکوسن در جامعه و خودشونو در این قالب راحت تر میتونن بیان کنن و از حوزه‌ای که روش کار کردن و تمرکز دارن استفاده کنن. و اون جنبه که من خیلی سرش تاکید کردم، مستند جامعه شناختی روی کرده انتقادیش کاملا در این وجود داره و تخیل جامعه شناختی که اشاره کردم باز در مهمترین ویژگی مستند در واقع اتوئتنوگرافیه. در نتیجه اینجا خیلی راحت به هم میتونم پیوند بخوره. اتوئتنوگرافی در واقع ما همه عادت داریم که از خودمون شرح حال مینویسیم، راجع به خودمون مینویسیم، این ور اونور از فیسبوک و اینستاگرام و فلان فلان و اینا، و خیلی هم سرسری از این قضیه میگذریم. این اتفاقا فضاهای مجازی یعنی جاهای خیلی خوبی میتونه باشه که خورد این اتوئتنوگرافی رو تمرین کنیم. یعنی فکر کنیم، روی کردار فوکوس ها رو بکنیم و بعد ابزار مناسب باید واسه نوشتنش پیدا کنیم. مثلا نکته که باز بهش تاکید میکنم اینه که فکر نکنیم که موقعی که میخواین بنویسین همه چی حله، موقعی که میخواین بنویسین تازه معضلات شروع میشه. چون نوشتن اگه فرض بگیریم به یک مدیومی که به شدت در واقع غیر خونسا و سویمنده، حتی تو انتخاب واژگان مهم میشه. میدونید ما تو زبان فارسی یک زبانیه که به لحاظ بارهای ارزشی و مفهومیش اصلا متعادل، هر زبانی البته اینجوریه، بعضی کمتر بعضی بیشتر، زبان فارسی زبانیه که شما مثلا به فوشامون نگاه کنین که چقدر تساوی رعایت میکنه در برابر جنسیت‌های مختلف، یا جوکامون رو نگاه کنین که چقدر تساوی رعایت میکنه در برابر قومیت‌های مختلف. در نتیجه کاربرد زبان تازه بخشی از موزلاته. حالا این زبان اگه زبان سینما باشه که خیلی سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه پیچیدگی زبان سینما به پیچیدگی زبان لسانی در واقع خودش اضافه میشه. خب این نکته که این خیلی مهمه روز بحث خود بیانگری، بیانگر بودن در موقع اگه ما وقتی از بیانگری صحبت میکنیم، بیانگر بودن صحبت میکنیم، در واقع داریم از این صحبت میکنیم که یک اثری مثلا این نقاشی رو در نظر بگیریم، موقعی که میگیم نقاشی بیانگره یعنی بیانگر احساسات هنرمنده. خب متو این وسط دو تا اصطلاح وجود داره، being expression of being expressive of، یعنی این دو تا با هم فرق داره. این اصطلاح خب اصطلاحی که رمانتیکا آوردن، این ربطی به علوم اجتماعی چی هم نداره. این اصطلاحی که توی هنر رمانتیکا شد، اولیش هم تولستوی در کتاب معنی هنر ازش استفاده کرده. اون از این حرف میزنه که یه اثر هنری میتونه احساسات هنرمند رو منتقل کنه به بیننده یا مخاطب، و اون هم اونو بگیره و فکر کنه که هنرمند چه احساسی داشته. این بعداً خیلی مورد نقد قرار گرفت، گفتن که در واقع که مثل کالینگود از این صحبت میکرد که اثر میتونه احساس منتقل کنه، ولی لزوماً احساس هنرمند نیست و لزوماً هم اون احساسی که میخواسته در واقع منتقل کنه دریافت نمیشه. خیلی راحت شما برای اینکه فیلم ترسناک بسازیم به عنوان فیلم ساز که نمیترسیم، که چیزی که تولستوی میگفت یعنی شما فیلم ترسناک باید بترسین تا بسازین. خب
این در واقع به این معنی نیست. شما میتونین با توجه به اینکه ترسناک بودن واجد چه اشکالیه، واجد چه جور تاثیرگذاریه، میتونین فیلم بذاری که آدمو بترسن. ولی تازه این محاسبه که آدمو میترسن لزوما به این معنی نیست که اونجوری شما فکر میکنین آدمو میترسن. در نتیجه
تفاوت وجود داره بین بیان احساسات که احساساتی که میخوای در اثر باشه و بیانگر اون. بیانگر بودن یعنی که احساسای خودتون در اثر باشه. ما وقتی داریم از این صحبت میکنیم که اتو اتنوگرافی میتونه بیانگر باشه، یعنی اتنوگرافی میتونه بیانگر احساسات سازندش باشه. این احساسات هم دقت کنیم که فارسیش خود مسئله داره، این اموشنه، هیجانات روانی در واقع، نه احساس، سنس نیست. هیجاناتی که میخواد منتقل کنه فیلمساز در واقع میتونه منتقل کنه. مثلا
برای اینکه ما بگیم که یک اثر یک فیلم داریم ببینیم، این اثر بیان کننده احساسات فیلمسازه یا اتوریتنوگ بیانگر یا اثر اتوریتنوگرافی بیانگره، لازمه که فیلمساز صراحتاً به احساسات خودش در فیلم اشاره کنه. یعنی فیلمساز صراحتاً از این حرف بزن که من همچین احساسی دارم، همچین دید فرشی راجع به فلان مسئله اینطور فکر میکنم و صراحتاً ابراز کنم. و مسئله دیگه اش اینه که نقش خودش در فیلم ایفا کنه. یعنی یک فیلمساز در فیلم دوربین وقتی جلوی خودش میگیره نقش خودش رو ایفا کنه. مسئله اینه که این اونقدر که فکر میکنی شاید پیچیده نباشه. شما بعضی مدیومای هنری با بعضی خوب خیلی متفاوتن. شما یک نقاش میتونه خودش نقاشی کنه، یک کسی که رمان نویسه میتونه راجع به خودش بنویسه خیلی راحته با زمایر متصل منفصل، من میروم و فلان، میتونه خودش بنویسه. این نقاشی میتونه جلوی آینه بشینه خودش بکشه نقاش، ولی فیلمساز نمیتونه کارو کنه. فیلمساز برای اینکه خودش رو فیلم کنه باید بره جلوی دوربین. اگه بره جلوی دوربین به لحاظ فلسفی ابژه دوربینه دیگه، سوژه فیلمساز نیست. موقعی که پشت دوربینه سوژه فیلمسازه، موقعی جلوی دوربینه ابژه دوربینه. همزمان فیلمساز نمیتونه جلوی دوربین و پشت دوربین باشه، برخلاف ادبیات و نقاشی. برای اینکه دلالت اون خودی که جلوی دوربینه به پشت دوربین در واقع وارد بشه، اون باید همون نقش ایفا کنه. یعنی ما یک آدمی رو ببینیم که فیلمساز هست و در اینی که فیلمساز هست داره نقش خودش هم ایفا میکنه، نقش چه در یک جای دیگری هم ایفا میکنه. در این صورت که ما میتونیم بگیم که احساساتی که اون آدمی جلوی دوربینه داره ابراز میشه همون که احساساتی آدمی که پشت دوربینه. این مثاله خب مشخصش مثلا یه سلف پورتری داوینچی. شما توی این میتونیم فکر کنیم که خب داوینچی خیلی راحت خودش کشیده و در این شما ظاهرا احساسی هم نمی‌بینید، یعنی خیلی سعی کرده با قواعد واقعیت‌گرایی که مرسوم بوده خودش رو نقاشی کنه داوینچی. حالا شما وقتی این کار رو می‌بینین، این نقاشی سلف پورتری گوستاف کوربس، شما اینو دلیل می‌بینید که مشخصه که خواسته خودش در حالت خاصی هیجان خاصی نقاشی کنه. حالا کوربر رو بشناسیم بیشتر می‌فهمید که این حالت چیه. خب این دو تا با هم متفاوته. در هر دوتا هنرمند خودش تونسته بکشه، میکشه در نقاشی، ولی در این خواسته بگه این اصلا بیانگره، خواسته بگه من یک احساسی دارم، من یک اموشنی دارم، در اون قبلی نخواسته بگه. یا این نقاشی سلف پورتری فرانسیس بیکن مشخصه که داره میگه که من یک احساسی دارم تجربه میکنم، واجد یک احساسی هم بگه. چیزیه که باز میگم توی نقاشی میشه، حالا توی عکاسی هم این میشه. این یه سلف پورتری هست از
یه عکاس پست مدرن خیلی معروف، رابرت میپلتورپ. رابرت میپلتورپ روی عکسی که روی خیلی از هوموسکسوال عکس گرفته میپلتورپ.
این عکسی از خودش گرفته و ظاهرا چیزی که توی عکس مشخصه یه جور لغزش پیدا کردن جنسیت. این احساس خودش از طریق این سلف پورتری متفاوت داره بیان میکنه. تو عکاسی هم اینه که شما همزمان میتونی جایگاه سوژه و ابژه رو اشغال کنی، دوربین میکاری از خود عکس میگیری. باز تو سینما این نیست. برای اینکه تو سینما به این برسی باید خود فیلمساز در فیلم باشه، دلالتش به خودش باشه. یا این یه عکسی از سلف پورتری از نان گولدین. تو این شما مشخصا داره از تجربه یک احساس بابت جنسیتش
صحبت بکنیم. خب دیگه اینجا بحث رو جمعش میکنیم واسه اینکه توی بحث بیانگر بودن متوجه این باشین که اگر خواستین فیلمی بسازین که اوتو اتنوگرافی باشه و فیلمی که بیانگر شد، واژه خیلی راحت با واژه خود بیانگری در فیلم سینمای به قولی اول شخص استفاده میشه و این غلط استفاده میشه. در صورتی اصل بیانگره خود بیانگره یک فیلم اتوتنگرافی یا فیلم سرف پورتره که فیلمساز به احساساتش اشاره کنه، فیلم مستند باشه حتما به احساساتش اشاره کنه و نقش سوژه بودن خودش رو در فیلم ترک نکنه، یعنی یه جایی بالاخره شما متوجه بشین این هم این ابژه فیلم همون فیلمسازه. خب اینو دیگه سریع گفتیم رفت. سوالی اگر هست باید یه استراحتی بکنیم و بعد یه 10 دقیقه بعد فیلم رو
بگیم. حال نامه های مادرش به خودش میشنسیم، یعنی این یه فیلمیه که از این نظر یه فیلم منحصر به فردیه. شما یه کسی یه فیلم اتوبیوگرافیه که خودش روایت نمیکنه، این خود یکی از طریق خواندن نامه های مادرش روایت میشه. این البته مفهوم جدیدی نیست، اساسا این مفهوم خیلی فوکوییه، یعنی چیزی که فوکو به عنوان سوژه ازش صحبت میکنه در واقع چیزی که نیست. فوکو از این حرف میزنه سوژه در یک گفتمان خاصی سوژه است، در یک شکلی از مواجهه ما با سوژه سرکار داریم. تو بحثای لکان خیلی مشخصه، لکان از یه جمله خیلی خوبی داره، چیزی داره راجبی مفهوم میگه، من اون کسی هستم که فکر میکنم دیگری فکر میکنه من هستم. یه تو مرحله آینگی لکان از این صحبت میکنه که من روی دوش مادرم تصویر خودم و جای خودم اشتباه میگیرم، از اونجایی که من در اون سن چشمم بهتر از در واقع قوای دیگه بدنم کار میکنه، تصور چندپاره ای از خودم دارم، ولی چشمم باعث میشه خودم به عنوان موجود یک پارچه تجربه کنم و از تصویر خودم توی آینه لذت ببرم و تصویر یک پارچه‌مو جای خود چندپاره‌ام اشتباه بگیرم. در واقع میگه شناخت از نفس حاوی یک جور سوء تفاهمه. این سوء تفاهم به واسطه چی اتفاق میفته؟ به واسطه تایید مادری که روشونشیم. مادر با سر اشاره میکنه تو همینی هستی که به نظر میرسه، یعنی شناخت از من از دیگری به مثابه من تو هم با سوء تفاهم تایید دیگری. تو این فیلم به چه شکلی میشه؟ یعنی در واقع از این صحبت میشه که من اون کسی هستم که دیگری فکر میکنه من هستم، یا برداشت منه از تصور دیگری نسبت به خودم. در واقع من به عنوان یک سوژه یک چیز گم شده است. در این فیلم ما میبینیم نامه هایی که از مادر که به ما شناخت از این دختر میده توسط دختر روایت میشه. این یه استعاره بسیار مشخصه از این مسئله، یعنی دختر قرائت خودش از نامه های مادر نسبت به خودش رو واسه ما بازخونی میکنه. این من بشه صوتیش در واقع صدایی اینجوری اتفاق میفته، ولی در واقع شما نیا کنیم که فیلم چی به ما نشون میده از این تجربه من. شما تقریبا هیچ نمایی در فیلم نیست که از لبل چشم انسانی فاصله داشته باشه. تقریبا نه، تحقیقا همه فیلم آنتروپومورفیکه، یعنی از ویژگی های بدن انسانی تبعیت میکنه و در واقع چیزی که ملو پونتی ازش حرف میزنه تجربه حسی جهان با بدن بودن با بدن. شما زمان در این فیلم چه زمانیه؟ زمان کمی نیست. شما این همه فیلم کند به نظرتون میرسه طول داره میکشه، شما به جای زمان فیلمساز سعی کرده به ما کیفیت زمان رو ارائه بده جز کمیت زمان. زمان فیلم 2 ساعته، ولی تجربه‌ای که ما داریم میکنیم فیلمساز سعی کرده تجربه ما از زمان نزدیک کنه به تجربه خودش از زمان در زندگی روزمره. و در واقع از 2 بُعد این منو داره عرضه میکنه، یک منی که در واقع من نیست، دیگریه و تصورات من از تصورات دیگری نسبت به خودم، و یه وجه اون وجهی که با بدن دارم تجربه میکنم و از اختلاف بدنی ناشی میشه و در واقع مربوط به زندگی روزمره. یعنی این فیلم جز معدود فیلم هایی که به نظر من به خوبی و به در واقع میتونم کاملی بحث زندگی روزمره رو در چیزی که حالا این سالا خیلی ما بحثش داره مطرح میکنه. فضایی که ما در فیلم میبینیم تقریبا یک سوم فیلم توی مترو میگذره. کل نیویورکی شما دارین میبینین در واقع نیویورکیه که غایب از سینما، اصلا غایب از ادبیات. شما این نیویورک توی فیلم میبینین تو هیچ فیلمی نمیبینین. نیویورک نه سنترال پارک داره، نه مجسمه آزادی داره، نه هیچ کدوم از لژندهای شهری رو داره. اصلا شما اون تصویر کارت پستالی از نیویورک که ما همیشه دیدیم مثلا توی فیلم‌های هالیوود، توی فیلم‌های مثلا وودی آلنه، اصلا این نیویورک رو نمی‌بینید. نیویورک اینجا جاییه که بخش زیادی از نیروی کارش اقامت دارن، مهاجرین اینجا هستن، نیروهای کارش، نیروهایی که نیویورک رو نمی‌بینن، نیویورک واقعا دریافت نمی‌کنن. صبح تا شبشون تو مترو و فضاهای ترسناک. شما نصف بیشتر فیلم داره توضیح میده که من خونه‌مو دارم عوض می‌کنم، تنهام، ترسناکه. این نیویورکی نیست که واسه ما ساخت از سینما، این نیویورکی که یکی که توش زندگی کرده باشه این تجربه درون نیویورکه، تجربه یک ترسناک، تجربه یکی نمیگذره و تجربه یکی با هزار تا چیز دیگه گره خورده از و این فضای زندگی روزمره. این تصویر از این اون فضاییه که اون چیزی که لوفر بهش میگه لیف د اسپیس یا بهش میگه سوشال اسپیس، این فضایی که در تقابل با قرار میگیره با اون فضای کانسیوید اسپیس یا فضای منتال اسپیس، فضایی که برنامه‌ریزی شهری و معمارا و شهرسازا واسه ما اعمال میکنن. ما اینجا دو تا تقابل فضا رو میبینیم، یکی فضایی که دید از بالاست که همیشه ما نیویورک رو با اون میبینیم، فضای کارت پستالیه، فضایی که در واقع واسه ما ساخته شده، فضایی که برنامه‌ریزی شهری واسه ما ساخته، فضایی که به اقتصاد پیوند داره، با مصرف کالا پیوند، با مصرف فضا پیوند داره، با کنترل فضا پیوند داره، با بازتولید وضعیت موجود به لحاظ جنسیتی قومیتی پیوند داره. در واقع اون فضاییه که کارکرده کاملا ایدئولوژیک داره. این فضا فضاییه که فضای مقاومته، در واقع فضایی که در فیلم نشون میده فضای زندگی روزمره است، همون فضایی که لوفه فرداش میگه این فضا جاییه که هنوز محفوظه از نفوذ قدرت سرمایه، چون فضاییه که نه پتانسیلش رو داره به لحاظ اقتصادی که اونقدر تغییر کنه و نه اون فضای اجتماعی که ساخته شده به این راحتی تغییر میکنه. در واقع فیلم فضایی که در فیلم به ما نشون میده فضایی که همیشه نادیده گرفته شده، فضایی که در واقع سرکوب شده و فضایی که نیست، برای اینکه فضای دیگه جای فضا رو بگیره. و واسه همین هم است که راجع به فضایی که در این فیلم بحث میشه جدا از در واقع سوشال اسپیس یا لیو دی اسپیس که لوفر فرازش صحبت میکنه، یک فضای دیگریه، تعبیر فضا به مثابه دیگری. این فضا نسبت به فضایی که ما باش عادت داریم، نسبت به فضای شهرسازانه که دست شهرسازا برنامه ریزی شهریه، این فضا فضای دیگریه، فضایی که خود مردم ساختن واسه خودشون با تمام مسائلی که داره و فضایی که خود مردم تا حد زیادی میگردوندشون فارغ از شیوه های کنترل شهری که وجود داره. از این نظر به این فضا حتی گفته میشه فضای زنانه، یعنی این فضایی که زنان بودنش برخلاف اون تصوری که نسبت به رابطه جنسیت فضا وجود داره و خب به غلط از این صحبت میشه که فضای زنانه فضاییه که یک زن درش بیش زیاد حضور داره یا گرافیک شهری و به هر حال رنگ روی شهری جوریه که اون فضا رو زنانه میکنه. خب این گفتمان اساسا بازتولید گفتمانیه که میخواد جنسیت محدود کنه به بیولوژی. جنسیت متأ در این فیلم به مثابه شکلی از مقاومته، به مثابه در واقع البته بحث اون چیزی که دارم میگم دیگری به مثابه جنسیت و به مثابه شکلی از مقاومت از یک در واقع شاخه میاد توی بحث فمینیست به اسم نوشتار زنانه معروفه، یک جریان، یک جنبش دهه 70ه که مثل الن سیکس و لوس ایریگار، جولیا کریستوفا از این صحبت میکردن که اتفاقا ما اون دیگری رو میپذیریم ولی دیگری بودن به مثابه این میشه که حالا اون دیگری رو ولی اون چیزی نیستش که انتظار از ما میره. توی مثلا بحث ادبیات از این صحبت میکنن که ما دیگری هستیم ولی شکل مفهوم سازیمون، شکل استفاده از واژه ها اون دیگری رو در زبان واژگون میکنه، از زبان زنانه صحبت میکنه ولی زبان زنانه اون زبانی که ما تصور میکنیم در ایران که زبانی که در آشپزخونه نوشته میشه نیست، اون زبانی که به لحاظ مفهوم سازی واژگون میکنه معانیو، به لحاظ مفهوم سازی در واقع اون تصورات از جنس زن و مرد رو شکل میده و دیگری اینجا به مثابه شکلی از مقاومت، شکلی از در واقع تلاش برای براندازی گفتمان قالب پدرسالارانه برنامه‌ریزی شهری. توی این فیلم این فضای دیگری، فضای زنانه است، به مثابه چیزی که به بیولوژی زنانه ربط نداره ولی به مقاومت و به پروژه مقاومت از دل دیگری سرکوب شده ربط داره. اینو میتونیم با در نسبت با در واقع بحثایی که جنبش نوشتار زنانه بحثایی که کردن دنبال کنیم، به شدت اینا به هم مربوطه، راجبش اصلا بحث شده توی این فیلم. خب اینجا هم هستش که بحثش به اوتو اتنوگرافی معلوم میشه. در واقع فضایی که در فیلم داره نشون میده فضای زیست یک آدم، تجربه شخصی آدم نیست، فضایی که داره به ما میگه بخش زیادی از جامعه رو از خلال تجربه این شکل از فضا که در همه جوامع، در همه تهرانش هم هست، میشه ساخت. و محدود کردن دوربین درون اون فضاها، درون در واقع اون فضاهایی که هیچ وقت دیده نمیشه. ما از تهران میخوام فیلم بسازیم، به فکر چی میفتیم؟ بریم یه برج میلاد نشون بدیم که اینجا بگیم تهران چهار تا چیز، و این واقعا تهرانی نیست که حتی ما تجربه کنیم، چه برسه به خیلی طبقات دیگه از کشور بخواد تجربه کنیم. اون فضا در واقع فضاییه که به قولی میشه ازش حرف زد که نسبت پیدا میکنه، اون امر فردی نسبت پیدا میکنه در واقع به یک امر جمعی و امر اجتماعی. این حالا دیگه کلیت چیزی بودش که من میتونستم تو این فرصت بهتون بگم راجع به فیلم، اگر سوالی نیست که. بحث تایم مثلا چیز دیگه، یعنی به عادت فیلم دیدن برمیگرده. واسه من نه، کسی کننده نیست، عادت دارم به
جنسش. مثلا فیلم خب داستانی و نمیدونم اینا خیلی متفاوته، ولی این یه جوری که مثلا خیلی تصویر رو یکسانه.
آره.
خب چه دلیل داره مثلا یک ساعت رو ادامه بده به یه چیز دیگه؟
دلیلش دقیقا همینه دیگه. نه ببین، دقیقا دو تا چیزه. تو شما درک، یکی از بحثایی که در زندگی روزمره اصلا بحث ترم ایدی لایف تشکیل میشه، بحث تجربه کیفی زمانه. خب شما تجربه کیفی رو در سینما چطور میخواید نشون بدین؟ میدونید با اینکه متوجه گذر زمان بشین، با اینکه متوجه حضور زمان در فیلم بشین، به عنوان نه چیزی که کمی، با من چیزی که و برهم زدن همون عادت دیگه. یعنی زمینه که شما متوجه حضور بدنتون هم میشین دیگه، متوجه یک جور تجربه از به قولی سوراخ کلید نگاه کردن نیست، این با یه تجربه دیگه است که انگار با یک شکلی از حضور، با قدماتون، با تجربه‌ای که عادیه سرکار داره. موقعی که مثلا توی خیابون راه میریم یا به این منظره خیره شدیم، خودمون ممکنه متوجه گذر زمان نباشیم، ولی اگه منتظر باشیم که این صحنه تموم شه، منتظر باشیم بریم جای دیگه، وقت منتظر با ویژگی کیفی زمان روبرو میشیم. خب فیلمم در واقع داره ما رو با این روبرو میکنه که در واقع این تجربه زندگی روزمره، تجربه زمانی زندگی روزمره واسه کسایی که واقعا دارن اون فضا رو تجربه میکنن خیلی متفاوت از اون چیزی که به نظر میرسه. میدونی ضمن اینکه یه اتفاق دیگه این میفته کن در سینما، شما اگر تمرکز بیشتری، تمرکز زیادی به تصویر داشته باشین، اون تصویر منتظر میشه از اون پس زمینش، اشیا از پس زمینش منتظر میشه، یعنی به واسطه اینکه شما متوجه دیدنتون میشین. خب یعنی دیدنی که متوجه مشاهده کردن هست، فقط نمیبینیم که اونو ببینیم بی واسطه، شما دیدن خودتون رو میبینیم. این تجربه های تجربه‌ای که شما به عنوان بیننده با یک بدن مواجهتون میکنه، یعنی شما داری وقتی فیلم میبینید متوجه شکلی از تجربه میشین که در بدن اتفاق میفته، چه به واسطه اون چه واسطه خودمون. جان
دقیقا تصویر ذهنی داره از اتفاقاتی که تو مبدا داره میفته، ولی خب داره نیویورک هم میبینه.
آره. ببین این در واقع همین اتفاقیه که واسه هر مهاجری میفته دیگه. میدونین شما یه بخشی از ذهنیتتون به عنوان یک کسی که داری تنهایی جای زندگی میکنین متوجه خانوادتونه و این یه بخش از درگیری ذهنی شماست. یعنی شما فضا رو تجربه میکنید ولی خیلی وقتا ذهنتون درگیر خودتون نیست، ذهنتون درگیر یه بخش دیگه هم هست دیگه. ذهنی که به ما چیزهای دیگه هم میگه که معمولا تو فیلم به شکل خیلی شعاری گفته میشه. این که ما میفهمیم از صحبته که مادر میکنه که این به چه طبقه اجتماعی تعلق داره، میفهمیم که تقریبا خانواده چه وضعیتی داره، روابط خانوادگیشون چه ریختیه، مثلا میفهمیم که یک خانواده، اینا همه توی تحلیل اجتماعی قضیه مهمه. اینکه ما بفهمیم که به قولی کجا زندگی میکنن، روابطشون چطوری، اصلا خانواده چطوره، تقریبا فکر میکنم هر اطلاعاتی که لازمه واسه یک تحلیل یه آدم از در ذهن تجربه متفاوتی توی شهر غریب داشته باشه رو به ما میده. یعنی این نامه با فکر میکنم که اتفاقا از اون چیزاییه که خیلی آگاهانه فکر کرده. چون همه ما اگه فکر کنیم که خب ما میخوایم فیلم بسازیم راجع به خودمون، بعد بشینیم همش بگیم که ما اینطوری فکر میکنیم، اونجوری فکر میکنیم، اینجا زندگی میکنیم، اونجا زندگی میکنیم، زمینه که آخر سرم ما همیشه دوست داریم تصوری از خودمون ارائه بدیم که فکر میکنیم بقیه دوست دارن بشنون، یا فکر میکنیم واسه خودمون جذابه. این در واقع یک جورای خودشو حذف کرده و خودشو در مقای در یه مقام یه حفره خالی قرار داده توی اون فضا که مادره هی داره میسازتش، مادره با ساختن خودش هم داره اینو میسازه. زمینی که ما تجربه بدنیشو جدا کردیم، یعنی تجربه بدنی هم تجربه که در شهره ولی انگار ما با این ذهن اینم سر و کار داریم. از اون طرف اطلاعاتی که لازمه رو که واسه توی تحلیل ما میده، مثلا به ما میده که چقدر کار درست حسابی نداره، به ما میده که تنها زندگی میکنه، توی دوره‌های خیلی دوست پیدا میکنه، بعد هی داره خونه عوض میکنه و آره دقیقاً، و بعد $20 فکر میکنیم که میتونه مشکلاتی از این حل کنه. یه چیزایی که به نظر میاد تو همون زندگی روزمره معنی پیدا میکنه، یعنی یه سری اتفاق خوشحالیای خیلی زودگذر، یه سری چیزهای خیلی کوچیک دلخوشیای کوچیک، و این اون تجربه رو خیلی تجربه بی‌نظیری میکنه. این چیزی که میگم تو این فیلم خیلی مهمه اینه که ما به این فکر کنیم موقعی از اون من صحبت میکنیم، توی وقتی راجع به خودمون داریم چیزی می‌نویسیم، واقعا فکر کنیم از کی داریم صحبت میکنیم. این آیا منیه؟ این من کجا ساخته شده؟ کجا ساخته میشه؟ و یه بخش از این که نگاه انتقادی به خودمون موقعی که خودمون داریم روایت میکنیم همینه. ما یه میتونیم جدا کنیم اینکه کی میخواد بعداً با این من مواجه بشه، میتونیم فکر نکنیم که این چه انتظاری از من داره. این فیلم سعی کرده با این مسئله رو حل کنه با این دیدگاه، یعنی اونو بسپاره دست مادرش و خودش درگیری نکنه که حالا خودش چطور میخواد بسازه، کی چطور نگاش کنه، این مادر داره میسازتش. ولی اینا همه مسئله ایه که ما هر چقدر دقیق تر به این اتواتنگرافی فکر کنیم مسئله پیچیده تر میشه. و یه قدمی که فکر میکنم هنوز اتواتنگرافی الان سرش خیلی بحثه، زنه که یه موقعی خیلی راجب من راحت صحبت میشد، ولی الان بحث سر اینه که حالا این معنی واقعا کیه، بعد کجا خط بش کرد، به چی توجه کرد توی ساختن این من، و از اون چیزهایی که واسه همین چند صدایی شدن که یه جاشم بود اون کمک میکنه. یعنی یک منی که توی اینم هست، یه منی که چند تا منه، منی که کسی دیگه روایت میکنه، شاید خودم هم روایت میکنم، اینه پیچیدش میکنه، ولی واقعا مسائلی که هست دیگه. هستن دیگه شما تنها کسایی که میدیدیم به خاطر اینکه معلوم بود که مال طبقه کارگرن. شما حتی از شهر که داشت رد میشد یه جایی خیابون مثلا منحتن نمیبینن، پشت دیوار میدیدین، شما انگار دیواری هست که هیچ وقت اونوارش نمیرین، و این خیلی فاصله داره با اون چیزی که از نیویورک واسه ما ساخته شده، یا حتی چیزی که از تهران واسه کسی که شهرستان زندگی میکنه ساخته شده. واقعا به این میشه فکر کرد که کسی شهرستان زندگی میکنه، تهران اگه بخواد بشناسه چطور میتونه بشناسه با این فیلم ها؟ کدوم تهرانه؟ و این فیلم رفته سراغ همون دیگه.
خب فکر کنم آره دیگه.
مرسی، ممنون.